بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب حج، بحث احکام الاشرع، خلاصه جلسه ششم تا نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الارضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقيه الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. تو اول باب 52 خونده بودیم، باب استحباب تسلیم عند القیام من المجلس. انسان همونطور که وقتی میشینه و مردم سلام کنه، موقع بیرون رفتن هم سلام کنه. در بیان ما فارس ها سنت نیست موقع بلند شدن از مجلس سلام کنیم، ما خداحافظی میگیم، اون هم نام خدای خوبه، ولی سنتیه که لفظ سلام رو به کار ببریم. امام باقر علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، اذا قام الرجل من مجلس فلیودع اخوانه بالسلام، وداع کنه با سلام، فان افاضوا فی خیر، اونها هنوز ادامه دادن مجلسشون رو در خیر، کان شریکهم، و این افاضوا فی باطل، از حاجه‌ها خجالت میکشیدن وقتی رفتن دیگه شروع کردن پاسورا رو آوردن به بازی کردن، کان علیهم دونه، به این ضرر نداره. و در روایت بعدی حضرت میفرمایند رئیست الاولا به اولا من الاخرى، سلام اول از سلام آخر اولویتی نداره، سلام آخر هم همون هم وزن اونه. باب بعدی باب جواز تسلیم علی الذمی و دعا له مع الحاجت الیه. انسان اگه کاری داره و ضرورتی اقدام میکنه، برای ذمی هم دعا کنه. قلت لعبل حسن ارعیت این احتجت و الى طبیب و هو نصرانی و سلم علی و عد اولا. حضرت گفتن نعم، هم سلام کن هم دعا برش بخون. انهو لا ینفعه دعا، دعای تو برای هوش اثری نداره. و در روایت بعدی میگه اگه خواستی هم دعا کنه، بگو بارک الله لک فی دنیاک، برای دنیاش دعا کن. باب بعدی باب و جواز مکاتبت المسلم لأهل الذمه و له. بفرمه.
شیعه ای که مثلا
گناهکاره و نه، تو روایت قبلی هم داشتیم سلام بهش بکنید هیچ مشکلی هم نداره. تو حضرت فرمودن که خدا متعال او رو برای ایمان صلاح دونسته، تو برای یه سلام او رو مثلا چیز نمیدونی یا برای یه دعا تو او رو مستحق نمیدونی، نه هیچ اشکالی نداره. این نسبت به کفاره که گفتن این کار نکنه.
نماز نمیخونه و اینجوریه چی؟
خودشو بخونه، نماز نخونه دیگه، فوقش چیز دیگه، فاسقه دیگه، ولی بیدین که نیستش که. ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یکتب و الار، حالا عزم کنم یه موقعی هست امر معروف نهی از منکر یک اقتضایی داره که بعید اقتضا داشته باشه که شما بهش سلام نکنی، او از باب امر معروفه، ولی میگه آقا من استحباب رو برای امر معروف اگه بهش سلام نکنم او نماز میخونه. اگه همچین موقعیتی باشه که تقریبا احتمالش محاله، آره. ان ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يكتب الى رجل من عظماء عمال المجوس. خب ناگهان این دو تا نکته، از قدیم هم رسم بوده که وقتی نامه می نوشتن، الان هم رسمه که اون کسی که بزرگتره رو اول می آوردن، از به الان هم از حضرت نخت شما از دفتر آیت الله نام می‌نویسن، از دفتر حضرت آیت الله فلان به آقای فلانی مثلا استاندار. ولی اگر از این برنامه می نویسه میگه از استانداری به حضرت چیز، عرض کنم خدمت شما حضرت آیت الله فلان، احتراما به عرض می رساند. یعنی اول همیشه اسم بزرگتر رو می نویسن. تا حالا این میشه که تو سوال آمده که وقتی میخوایم نامه رو آغاز کنیم میشه اسم او رو قبل از اسم خودمون بنویسیم. اینجا دو تا روایت آمده، فالرجل یکتب الى رجل من عظماء عمال المجوس فیبدا باسمه قبل اسمه، اول اسم او رو میاره، میگه که به فلانی از فلانی. حضرت فرمودن لا بأس اذا فعل ذلك الاختيار المنفعه، مقام تقیه میخواد یه نفعی گیرش بیاد، اشکال نداره. ولی تو روایت بعدی حضرت میفرماین که اما ان تبدع بهی اسمش رو مقدم کنی فلا، ولیکن تسلم علیه فی کتابک فان رسول الله کان یکتب الی کسا و قیصر. حضرت هم اونها نامه می نوشت چه کاری که میکرد به توشون سلام بهشون میکرد. سلام اشکال نداره. بذارید دو تا روایت از حیث اینکه کدومی که مقدم بشه با هم دیگه تعارض داره، چون فرض دوتاش هم بحث ضروریه. خب روایت دومی حتی داره فی الحاجت العظیمه، با اینکه میگه حاجت عظیمه حضرت میفرماین نه. باب بعدی باب استحباب السلام على الخز کل ما ذکر. روایت منفردیه، سمعت ابا الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول ان الخز على نبینا و آله و علیه السلام شرب من ماء الحیات فهو حی لا یموت حتی ينفخ فی الصور. تا روز قیامت ای تا زمانی که قیامت برپا بشه زنده است. فانه لیاتینا پیش ما میاد فیسلم علینا فنسمع صوته ولا نرا شخصه. این ظاهرا ماره دیدارهای معمول بوده که صداش میشنیدن ولی میگفتن نمیبینیم، ولی تو روایت متعددم آمده که مثلا یکی پیش امام مثلا صادق علیه السلام و کودکی بودن مثلا داشتن کاری را انسان طواف میکردن، آمد از حضرت سوالی پرسید، بعد آمد به پدرشون فرمود کسی آمد با این هیبت همچی سوالی پرسید، حضرت فرمودن حضرت خضره. حالا روایت متعدد داریم که حضرت خضر هم ائمه علیهم السلام باهاش برخورد میکردن. یه نکته که من سالیان تو ذهنم از همین داستانهایی که در مورد کسایی که تشرف خدمت حضرت داشتن، در بعضی هاش که قرینه ای برای اینکه امام علیه السلام نیستن، بعضی خب قرینه ای داره، مثلا حضرت میفرمایه این به برکت ما اهل بیت، یا مثلا وقتی سلام میده به امام زمان حضرت جواب سلام میدن. اینا قرینه است. اگه قرینه داشته باشی خیلی از اینا ممکن حضرت خضر علی نبینا و علی و علیه السلام باشن که در خدمت امام زمان علیه السلام هم الان هستن. و انه ولا نرا شخصه و انه لیحضر حیث ذکر. هر جا نام حضرت خضر رو بیاری حاضر میشود. فمن ذکره منکم فلیسلم علیه. بهش سلام کنن. الان هم سلام میکنیم خدمت حضرت خضر علیه السلام. باب بعدی باب استحباب الاغضاء عن الاخوان و ترک مطالبات بالانصاف. خیلی باب مهمیه. میگن که آقا آدم باید نسبت به برادران دینیش هم چشمی داشته باشه. روایت متعدد داریم که آقا اون برادر کاملی که شما دنبالش میکردید کجا میتونید پیدا بکنید؟ هی به برادرش دادم چشم پوشی بکنه، هی نگه تو بحث انصاف بده انصاف بده. خوب دقت کنید، ما تو برخورد با برادر دینی نباید بگیم انصاف بده انصاف بده، ولی اگر شما میبینید بین دو نفر مثلا یه داریم تو روایت دیگه که امام صادق میگن نسبت به برادرت انصاف داشته باش، شما میتونی از یک برادری نسبت به برادر دیگه طلب انصاف بکنید. تو برخورد خودشون این کار رو نباید بکنن. کان روایت از امام صادق میگه قال کان عنده قوم یحدثهم اذ ذکر رجل منهم ذکر منهم رجلا فوقع فیه و شکا. یه جمع نشسته بودن صحبت میکردن، یکی اسم یکی دیگر برد و از کنم وقع فیه یعنی سبهو و سلبهو. یه بد و بیرایی بهش گفت، شکایت کرد، گفت یه آدم خیلی بدیه. فقال له ابو عبدالله، امام صادق فرمودن و انا لکب اخی که کلهی، کجا میتونی یه برادر تام و تمام بدون عیب پیدا بکنی؟ و ایو رجال المحذب، کجا این آدم های محذبی که هیچ عیب ایراد نداشته باشن؟ برادرت حالا از شما باش کنار بیاد، نمیخواد هیچ سخت گیری بکنی براش. باب استحباب تسمیت العاطس المسلم و این بعوده. انسان تسمیت یعنی نام خدا رو بردن. حالا اینکه چی بگید بعد میاد، او چیزی که در مقام مستحبه ای که انسان وقتی عطسه میکنه بگه الحمدلله رب العالمین، بعد طرف مقابل یعنی برادر مؤمنش بگه یرحمکم الله یا یرحمک الله. تو روایت داشتیم که برای سه جا جای جمع یکیش هم همینجاست، بگه یرحمکم الله. او دوتا ملک رو هم مد نظر داشته باشه. بعد او آقایی که عطسه کرده بوده در جوابش چند عبارت آمده، یکیش اینه که بگه که یغفر الله ذنبکم. نسبت به کسی که عطسه میکنه این که بگه الحمدلله رب العالمین مستحبه که یک ذکر بزرگتریه که صلوات بر حضرت عرض کنم خدمت شما رسول هم توش باشه. اون ذکر اینه، بگه که حالا الان میاد جلوتر وقتی ببینم بحث صلوات هم هست که اونجا اینا بگه که الحمدلله رب العالمین کثیرا، الحمدلله رب العالمین علی کل حال و صلی الله علی محمد و آل محمد. این دعایی که مستحب انسان کاملترین دعایی که آمده اینه. حالا باب استحباب تثمیت العاطف المسلم و این بعوده، هر چقدر هم دور بود انسان این کار رو انجام بده. دوباره داریم ولو اینکه او بره مثلا جزیره ینبوس عطسه کرد، شما جوابش رو بده. روایت یه که قال ابو عبدالله علیه السلام للمسلمه على اخیه المسلمه من الحر ای یسلم علیه اذا لقیه، میبینی سلام کنی، و یعوده اذا مرزه، مریض میشه عیادتش بری، و ینصح له اذا غابه، وقتی غایب هواش داشته باشی، و یسمته اذا عطسه، وقتی که عطسه میکنه تسمیت کنی، که ذکر تسمیت همین یرحمکم الله. یقول او آقایی که عطسه میکنه میگه الحمدلله رب العالمین لا شریک له، که تو روایت دیگه داریم صلوات رو هم بگه، و یقول یرحمک الله، که تو روایت هم داریم که جمع هم بگید یرحمکم الله، فیجی و یقول له یهدیکم الله و یصلح بالکم، که تو روایت دیگه داریم یغفر الله ذنبکم هم بگه خوبه، و یجیبه اذا دعا و یشیعه اذا مات، دعوت میکنه برادر مؤمن اجابت کنی، وقتی میمیره تشییعش کنی. روایت باب بعدی، باب کیفیت تثمیت و رد. روایت اول رو میخونم. کان ابو جعفر علیه السلام اذا اتس فقیل له یرحمک الله قال یغفر الله لکم و یرحمکم، و اذا اتس عنده انسانون قال یرحمک الله عز و جل. باب بعدی، باب و جواد تثمیت سبی المرأة اذا اتسعد. مرحوم شیخ خور مونده بوده یه روایت دوست داشت یه جای جاش بده، گفت بذار همینجا باب براش باز بکنیم، ولی چیز ازش در نمیاد. خادم از سیاری از نسیم خادم امام هادی علیه السلام قال قلت لی صاحب الزمان قال لی صاحب الزمان علیه السلام و دخلت علیه بعد مولده به لیلتن، حالا یه روز یا دو روایت دیگه سه روز رفته بود وارد شد خدمت، یه جایی بود که حضرت تازه به دنیا آمده بودن، مثلا در قنداقی بودن، فعتصد اندهو، این نسیم اونجا عطسه میکنه، فقال علی صاحب زمان فرمودن بهش که یرحمک الله، خدا رحمتت کنه، ففرحت و بزاله، خوشحال شدم، فقال علی علا ابشر و کفل عطاس، در مورد عطسه یک بشارت بدم، قلت بلا، قال هو امان من الموت ثلاثه ایام، تا سه روز هر عطسه امان از موت، که این روایات در جای دیگه هم آمده. باب استحباب العطاس، عطسه مستحب. تو روایت داریم تصاعب، روایت اولم هست، تصاعب من الشیطان، خمیازه کشیدن از شیطان، عطسه از نهای ذات حق متعاله، و عطسه قبیحه کراهت داره، آدم اگه به اختیارشه بیشتر از سه‌تایی هم خوب نیست. خب روایت دوم رو میخونم براتون. حضرت فرمودن الاتاسو ینفع فی البدن کلهی ما لم یزد علی الثلاث، تا بیشتر از ستا نشه، فان زاد علی الثلاث فهو داء و سقم، دیگه بیماری. تو روایت بعدی هم داریم ستای بعدی رو بهش میگه شفاک الله، دیگه ولش کنه، دیگه لازم نیست تثمیت کنه که بابش میاد. روایت چهارم باب رو میخونم. حضرت میفرماین العطسه تخرج من جمیع البدن کما ان النطفه تخرج من جمیع البدن، نطفه هم از همه بدن جمع میشه خارج میشه، مخرج نطفه مخرج ها من الاهلیل است، از ذکر انسانه، ولی از عدسه از همه بدنه، اما رأیت یعنی همش جمع میشه از بینی خارج میشه، اما رأیت الانسان اذا عطس نفذ اعضائه، دیدی وقتی انسان عطسه میکنه همه اعضای بدنش تکون میخوره، در واقع اون چیزی که ریحی که از عطسه هست از همه بدن جمع میشه، از منخر انسان خارج میشه. صاحب العطسه یعمن الموت سبعه ایام، ثلاث ایام داره، سبعه ایام هم داره، عطسه بکنه انشاءالله هفت روز از مرگ عرض کنم خدمت شما در امانی. البته عطسه های شدید بسیار خطرناکه، یکی از عامل های مرگ در میان جوامع عطسه های شدیدیه که منجر به خونریزی مغزی و مرگ میشه. شد یک سال نمیشه یه بنده خدا رو که ما میشناختیم میگفتن عطسه کرده و سرش سر سفره بوده کجا بوده، دفعه عطسه شدیدی میکنه، خونریزی مغزی میکنه، سکته میکنه، ببرنش بیمارستان، مرگ مغزی میشه، بعد چند وقتم به رحمت خدا رفت. باب استحباب تکرار تثمیت سلاسن عند طوال العطاس من غیر زیادتین، مستحب به انسان تثمیت رو، یعنی این که همون یرحمک الله رو، وقتی کسی عطسه میکنه تا سه بار بگه، دیگه سه تا به بعد اضافه نکنه. روایت سوم رو میخونم. اذا زاد العطاس علی ثلاثه، سه تا که بیشتر شد، قیل له شفاک الله لان ذلک من علت، دیگه از سه تا بیشترش مریضیه، اذا طلب شفا براش بکنه دیگه، ادامهش هم چیزی نمیخواد بگی. باب استحباب تحمید لمن عطس او سمعه و وضع الاصبع علی الانفع. اول حمد بعد تسمیته. کسی که الحمدلله نمیگه لازم نیست تسمیتش کنی، یغفر چیز بگی، عرض کنم خدمت شما یرحمکم الله بهش بگی. باب استحباب تحمید لمن عطس، عرض کنم برای که هر که عطسه میکنه، او سمعهو یا میشنوه اون رو و وضع الاصبع علن انف. روایت اول رو میخونم. سألت العالم از امام رضا پرسیدم عن العطسه و مل علت فی الحمد لله علیها، چرا باید حمد خدا رو به جا بیاریم. روایت بسیار زیباست، میگه ان لله نعما ان علی عبده فی صحت بدنه و سلامت جوارحه. هممون بالاخره غرق نعمت الهیم دیگه، بدن سالم، سلامت جوارح. و ان العبد ینسی ذکر الله عز و جل علی ذلک، یادش میره، همه در غفلتیم که بر این حمد الهی رو به جا بیاریم. و اذا نسیه، وقتی فراموش میکنه، امر الله الریح، خداوند متعال به باد امر میکنه، فتجاوز فی بدنه، میاد از بدنش عبور میکنه، ثم یخرجها من انفه، از بدنش عبور میکنه، از بینیش خارج میشه. فیحمد الله علی ذلک، بنده به خاطر ای عطسه حمد الهی رو به جا میاره، فیکون حمده علی ذلک شکرا لما نسی، خداوند متعال یه حمد رو به عنوان شکر همه نعمتهایی که فراموش کرده به شمار میآورد. خب این روایت هم تمام. باب بعدی، باب استحباب صلات علی محمد و آله لمن عطسه او سمعه. یه اختلاف بین شیعه و اهل سنت بوده، ظاهرا از روایت اینجوری برداشت میشه که اونها میگفتن که دیگه در وقتی عطسه میشه شما چیز نباید بکنید دیگه، عطسه کردن چی نداره، صلوات نداره، ولی اهل بیت میفهمیدن نباید صلوات هم بگید. تو روایت اولو میخونم، عطس رجل عند ابی جعفر فقال الحمدلله فلم یسمته ابو جعفر، حضرت جوابش ندادن. قال و نقصنا حقنا، حق ما رو کم کرد. و قال اذا عطس احدكم فليقل الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و اهل بیته. قال فقال الرجل فسمته ابو جعفر، گفت حضرت یرحمکم الله رو بهش گفتن. تو روایت متعدد آمده. تو روایت سوم آمده که نعم الشیء العطسه تنفع فی الجسد و تذکر بالله عز وجل. قلت اننا، یعنی اهل سنت، قوم یقولون لیس لرسول الله فی العطسه نصیب. حضرت گفتن فقالوا ان کانوا کاذبین فلا نالهم شفاعت محمد صلی الله علیه و آله، اگه راست میگن که هیچ، ولی اگه دروغ بگن پیغمبر شفاعتشون نمیکنه. در روایت چهارم آمده حضرت امام صادق فرمودن من عطسه ثم وضع يده على قصبة انفه، بالای بینیش بذاره، ثم قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو اهله وصلى الله على محمد النبي واله وسلم، خرج من منخره الايسر طائر اسقر، از این منخره راستش یک پرنده کوچکی میاد که اسقر من الجراد است، اکبر من الذباب است، از ملخ کوچکتر، از مگس بزرگتر. تو روایت دیگه تو فقه الرضا تو همینجا توی حدیث سوم مستدرک باب 62 آمده که اونجا میگه اکبر من البق اصغر من الذباب، از کک بزرگتره، از ذباب، از مگس کوچکتره. و حتی یسیر تحت العرش یستغفر الله له الی یوم القیامه، که اینجور موارد رو در روایت دیگه هم شبیهش زیاد داریم، این کار انجام بدی خداوند متعال یه پرنده ای رو تحت عرش خلق میکنه. ظاهر اینایی که اینا پرنده های مادی نیستن، پرنده های مجردن، و الا اگه قرار بشه هر که اصیب کنه یه پرنده مادی وجود بیاد، اولا همچه پرنده مادی رو شدمون نمیبینیم و هیچ آثاری ازش احساس نمیشه، بالاخره ماده آثار داره توی عرض کنم آزمایشگاه و اینها، ماده انرژی همه امروز قابل اثباته و قابل دستیابیه و کمیت پذیره. نکته بعدیش اینه که خب بعد اگه قرار باشه همچی پرنده ای هم ولو ما نمیبینیم به وجود بیاد، باید این تا عرض رفتنش و مشکلات عرض کنم خدمت شما اینها به نظر میرسه این یعنی معجزه باید بشه که جسم عرش بره، لذا به نظر میسه اینایی که حضرت دارن اینجا توضیح میدن تشبیه یعنی این که یه پرنده ایه که به چشم شما نمیبینید، یعنی یه پرنده مادی نیست، یه پرنده عرض کنم خدمت شما مجرده. باب انه لا تکره الصلاه على محمد و آله عند الاتاس ولا عند الذب ولا عند الجماع بل تستحب. بعضی وقتا آدم فکر میکنه یک کاره یک چیزایی هست، از قدیم هم تو بعضی از فرهنگا سخت بوده آدم بخواد اینو بپذیره که مثلا مثلا اونجاها یه جایی خاصی ذکر بگه، ائمه میفهمیدن همه جا ذکر بگید. حالا حالات نفسانی مثل جنابت بحثش جداست ها، و الا آدم اگر جنوب نیست اینکه ذکر خدا یا صلوات رو بخواد به کار ببره، در جاهای مختلف گفتن نه همه جا صلوات رو ذکر بگید. حالا یه بحثی که با طلبه هم زیاده، از روایات هم چیزی بر نفعش استفاده نمیشه، آدم با وضوع رو به قبله از خسته نمیتونه قرآن رو نشسته بخونه، دراز میکشه، دراز کشیده میخونه، چه از حفظ بخونه چه قرآن رو بالای سرش بگیره بخونه، این اشکال داره؟ به نظر میسه اشکال نداره. قلت لابی جعفر علیه السلام ان الناس یکرهون الصلاة علی محمد و آله فی ثلاثه مواطن عند العصر، که سنت بوده، نزد اهل سنت مطرح بوده، و عند الذبیحه و عند الجماع، یعنی اینا هم گفتن کارایی نیست که انسان صلوات در موقعش بفرسته. فقال ما لهم ویلهم نافق لعنهم الله، حرفشون درست نیست. که در روایت بعدی در امام رضا به مأمون نوشتن الصلاة علی النبی واجبتون فی کل موتن و عند الاتاسه و الزباهه، در همه جا عطسه زباه، بحث جماع هم که تو روایت بالا آمد. فقط یه نکته ای رو اصولی عرض کنم، این از صلات عن النبی واجبتون فی کل موتن، این تقریبا ما امر عقیبه حضر رو تو اصول بحث کردیم که بگیم آقا اگر شما آمدی گفتی که یه مثل اون سوره جمعه که وقتی امر میکنه که مثلا برید بی کنید، اینجا بحثیه که چون قبلش نهی کرده بود میخواد جواز رو ابراز کنه. با صیغه امر زیاد مصداق دیده بودیم، ولی تا حالا با لفظ وجبه من ندیده بودم. این تقریبا اولین باره که الصلاة علی النبی واجبتان فی کل موطن، یعنی در همون مواردی که شما، یعنی امر در مقابه حضر، یعنی اشکال نداره قطعا در همه جا واجب که نیستش که ما بخونیم، مگر این واجبتان رو بخواید حمله بر استحباب بکنید که حمله بر استحباب میشه، ولی غالبا اینجا دلالت میکنه به نظر میسه بر امر عقیبه حضر، یعنی دلالت میکنه بر جواز، یعنی اون کراهتی که در یه جای دیگه احساس میشه نفی اون کراهت میکنه، هرچند استحباب اصلی هم خودش داره. باب و جواز تسمیت ذمی اذا اتسع و دعا له بالهدایت و الرحمه. اتسع رجل نصرانی عند ابی عبدالله فقال له القوم هداك الله، فقال ابو عبد الله يرحمكم الله يرحمك الله، فقالوا له انه نصراني. حضرت میفرمایند شما برای هدایتش دعا کردید، خب خدا اگر رحمش نکنه که هدایتش نمیکنه. لا يهدي الله حتى يرحمه. باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعتاس. باب دو تا روایت داره، حالا باید مجموعش رو دیگه نگاه بکنید. این تو مجموع میگه اگر یه وسط عدسه آمد، همین چیزی که عوام میگن، عوام میگن صبر آمده، ولی این روایت ها میگه که این نشانه ایه که یعنی حرفش راسته. دو سه تا روایت داره. قال رسول الله تصدیق الحدیث عند العتاس، در روایتی که داره که حضرت رسول فرمودن اذا کان الرجل يتحدث بحديث فعتس عاتس فهو شاهد حق. باب استحباب اجلال شیبت المؤمن و توقیره و اکرامه، احترام موی سفید مؤمن رو داشته باشید. در روایت اول عبدالله ابن سنان میگه قال علی ابو عبدالله علیه السلام ان من اجلال الله عز وجل اجلال و شیخ کبیر، انسان پیرمرد رو اجلالش بکنه و بالاخره از کنارش نگذره. باب بعدی باب استحباب اکرام الکریم و شریف، بالاخره پولدارای قوم، بزرگای قوم رو هواشونو داشته باشید، آمدن اکرامش بکنید. قلت لجمیل ابن دراج قال رسول الله اذا اتاكم شریف قوم فاکرموه قال نعم. قلت و ما شریف؟ خب این شریف که پیغمبر فرمودن کیه؟ قال چیز میگه سهل تو ابا عبدالله علیه السلام عن ذلك، منم از امام صادق پرسیدم، فقال الشریف من کان له مالون، شریف کسیه که مال داره، پول داره قومه. قلت و فمل حسیب؟ قال الذي يفعل الافعال الحسنه بماله و غیر ماله. قلت و فمل کرم؟ قال التقوا. چند تا نکته در مورد روایت سوال کرده. بالاخره همونجوری قبلنم عرض کردم، ما نباید به خاطر پول کسی احترام اضافی بکنیم، نه به خاطر پولداریش باید بد و بیرا بهش بگیم و بی احترامیش بکنیم. باب و کراهت اباء الکرامت کلوسادت و طیب و المجلس، از آداب محبت به دیگران که میگن خیلی محبت کنید، اینه که انسان به دیگران هدیه بده و کرامتشون بکنه و از مستحبات و آداب یکی طرف مقابل هم کرامت رو رد نکنه. در روایات فقط تنها جایی که داریم که گفتن مکرمه رو قبول نکنین صدر مجلسه که صاحبخونه شما رو صدر مجلس میفرسته، اینو گفتن قبول نکنید و الا هر کرامت دیگه ای، صندلی میذاره، چیزی زیر پاتون میذاره، یکی تو مجلس جلو پاتون پا میشه، عرض شده که مثلا تو مجلس بنده خدا اومده زود رفتی جا گرفتی، جای خوب میخوای مجلس رو بشینی استفاده کنی، یه دفعگی یکی پا میشه بلند میشی بهش میگه آقا بفرمایید میری جای دیگه میشینی، که فکر نکنه شوخی هم هست، یعنی تعارف علکیه، بلند میشه میری جای دیگه میشینه، نمیاد جایی که تو برای جا باز کردی میشینه، یه غریبه میاد میشه، خودم ناراحت میشه میگه آقا من جا رو برای شما باز کردم نمیخواستی بشینی، خب خودم میشستم. روایت اول باب و کراهت اباء الکرامه، کراهت داره که انسان کرامت رو پس بزنه برگردونه. کل و ساده بر آدم یه نشیمنی پنگ کردن و طیب بو دادن مجلس جا باز کردن. عن ابی عبدالله علیه السلام دخل رجلان علی امیر المؤمنین، دو نفر آمدن پیش حضرت، فعلقا لکل واحد منهما، حضرت برای هر کدومشون یک وساده پنگ کرد، یک زیراندازی پنگ کرد. فقعد علیه احدهما و ابل آخر، فقال امیر المؤمنین، حضرت بهش گفتن اقعد علیها، بشین، فانه لا یعبر کلامت الا الحمار، فقط آدم بیعقله که کرامت رو اباه میکنه و رد میکنه. تو روایت دیگه هم آمده که مثلا منظور از کرامت چیه، حضرت فرمودن التوسعت فی المجلس و تیب، عطری به انسان میدن. ای اهل چیز عربا الان هم همون زمان هم از روایات متعدد این رو میبینیم، مثلا تو قضیه هشام آمد حضرت رو امام عرض کنم خدمت شما کاظم علیه السلام رو لعنت الله علیه وردات برد و ملعون میخواد حضرت رو بکشه که فضلم که آمد خیلی ترسید، ولی وقتی بلند شد رفت اونجا با امام رو رفتن اونجا، امام گفتن استری به من آسیب نمیرسونه. حالا یه صحنه ای دید، بعد حالا اینو دارم شاید مثلاً حضرت خواست خیلی احترام کنه، کنار خودش نشون رفت یه مقدار از اون شیشه عطر مخصوصش آورد به ریشای حضرت مالید و بعد دو تا دره هم اونجا داد که حضرت فرمودن که اگر نبود که با اینا می‌خواستم عذاب از بنی عبدالمطلب رو یا بنی عبدالمطلب رو آره میخواستم ازدواج برشون بدم که نسلش منقطع نشه، اینها رو اصلا قبول نمیکردم. خلاصه این سنت عطر مالیدن تو روایت زیاد آمده، الان هم میبینیم همین نماز جماعت ها که دیدید تا برگزار میشه بعد وقتای پیرمردای عرب شیشه عطرشون رو در میارن و همه عطر میدن، سنت تعارف عطر و عطر زدن به دیگران یه نکته ای بوده. خب پس بنابراین روایت اینه که حضرت فرمودن که کرامت رو رد نکنید، این تیب رو رد نکنید. باب بعدی باب استحباب مشی صاحب البیت مع الداخل اذا دخل و اذا خرج و جعل صاحب البیت الداخل امیرا. حضرت فرمودن، حضرت رسول فرمودن من حق الداخل علی اهل البیت ایام شو معه هنیعتا. عرض کنم خدمت شما یه مقدار کمی با این بنده خدا راه بری، هنیعه این مقدار کم تو روایت حماد بود که حضرت فرمودن زمانی که از حق قرائتش تموم شد فصبر هنیعتا به قدر ما تنفس، حضرت صبر کردن یه مقداری به اندازه که این نفس کشیدن، بعد در حال قیام گفتن الله اکبر. خب ایام شو معه هنیعتا اذا دخل و اذا خرج، یه مقدار انسان براش همین چیزی که ما امروز براش میگیم مشایعت کردن تا دم در بره، دم در چند قدم رو بره. و قال رسول الله اذا دخل احدكم على اخيه المسلم في بيته فهو امير عليه حتى يخرج، دیگه انسان اینجا به خاصه مهمانش، دیگه مهمان که میاد دیگه آداب خودشو براش چیز نکنه که آقا ببخشید ما الان باید نهار بخوریم، وقت نهار هم نیست، ساعت 12 مهمون اومدی سفره پر میکنه، خب این از وقت نهارش نیست، بنده خدا تو یه ساعت دو ساعت صبر کن دیگه بعدش نهار رو بخور، یه جوری باشه که به تقاضای مهمان باشه. باب ان من جالس احدا فاتمنه على حدیثین، همین باب المجالس و بالامانات که بالاخره وقتی اگر امین کردن یه چیزی گفتن حق نقل نداری. لم یجر له ای حدث بهی الا به اذنهی، مگر خودش اجازه بده، یه ایشون میفهمن الا ثقتا او ذکرا له بخیرن، یا اینکه ذکر خیر باشه، یعنی میخوایم یه جایی ازش یک امر خیر رو نقل بکنیم، او شهادتا علی فعل حرام به شروطها، یک جایی رفتیم توی یک مجلسی زنایی رو انسان مشاهده کرده میخواد بره بر علیه شهادت بده، الا ثقتا رو من خیلی نمیفهمم، یه روایت داره روایتش هم مجمله، ظاهرش یکیشون میخواد استفاده کنه اگر آدم امینیه بگو، درصدی به نظرم استفاده نمیشه، آدم امین بگی، خب 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا اضافه سر میشه. هر کی قرار بشه به یه امینی بگه، خب خبر همینجوری دیگه پخش میشه دیگه. حضرت فرمودن روایت اول المجال صبح الامانه، درسته؟ و در روایت سوم داره که المجال صبح الامانه و لیس لأحد ان یحدث بحدیث یکتمه صاحبه، یک صحبتی باهاش کرده که خودش میخواد پنهانش کنه، الا به اذنهی، درسته؟ میگه الا ایکون ثقتن او ذکر له بخیرن. این ظاهرا اشتباهه، در یک نسخه داریم الا ایکون فقهن، اینه من میفهمم درسته. یعنی اگه یک مسئله اختصاصی نباشه، از اسرار اهل بیت و یا از اسرار خود او صاحب نباشه، فقه یک معرفت عامه، یک حکم شرعی رو به حضرت گفته، خب اون شکل حکم شرعی رو بخوای پخش کنی، حکم شرعی اشکال نداره، این جا داره. و الا یکون ثقتن هم با نسخه فقهن احتمال تصحیح وجود داره، هم اقلایی نیست که آدم مورد اطمینان، یعنی تو بگی باز او هم به اطمینان بعدی، او هم به بعدی همه عالم رو پخش کنن. بابا انهو از اجتمع از سلاستون کره حییتنا جا اسنان دون سالس، دو نفری با هم پچپش نکنید، ازا کان القوم سلاسه فلا یتنا جا من هم اسنان دون صاحب هما، فا انهو فی ذالک ما یحزنهو و یعذی، یحزنهو و یعذی، باعث حزنش میشه، اذیتش میکنه، بلوجدان اثبات شده. باب کراهت اعتراض المسلم فی حدیثهی، وسط حرف برادر نپر، قال رسول الله من عرض لأخیه المسلم المتکلم فی حدیثهی فکأنما خدش وجهه، گای صورت شد چنگ انداخته. باب ما یستحب من کیفیت الجلوس و با یکرم منها، مستحب چجوری بشینیم. اینجا روایات مختلف آمده، در مورد حضرت رسول آمده که حضرت 3 جور میشستن، یکیشیه که قرفصا میشستن، قرفصا همیه که انسان همیجور که ایستادید میخواید رو زمین بشینید، همه حالتی که رو زمین میشینید از حالت ایستاده، که بعضی وقتا اگه زمینم تمیز نیست یه جایی میزنیم میشینیم رو زمین، همونجوری اگه باسن انسان رو زمین برسه میشه قرفصا. همون مثال دیگه اگه بخوام عوض بخوام موجود آدم تو دستشویی میشینه پاهاشو فقط جمع بکنه و باسنش هم بذاره رو زمین، او حالت قرفصاه که عرب دستاش هم رو هم مینداخته و بعضی وقتایی هم عرض کنم یه دستمالی هم دورش مینداخته که حالا او هم میرسیم که عرض کنم خدمت شما، او حالت رو به هیتان العرب میگفتن، عرب اونجوری تکیه میداده، الان هم هست همین چیزایی دارن، یه بندایی دارن دورش رو میندازن زیر سواریاشون. کاد النبی صلی الله علیه و آله یجلس ثلاثاً القرفصا و هو ایقیم ساقیه، دو تا ساقشون رو بلند می‌کردن و یستقبلهما به یدیه، اونها رو با هم می‌گرفتن با دستشون و یشد یده فی ذراعیه، حالا عرض کنم یا با پاهاشون رو به قبله می‌کردن، دستاشون هم در ذراعشون می‌انداختن و یا اینکه می‌انداختن جلوی این زانوهاشون. و کان یجسو علی رکبتیه، یکیش هم بود که 2 زانو میشستن، حالت سومش بود که و کان یثنی لجلن واحده و یبسط علیها الاخرى، یه پاشون رو خم میکردن یکی دیگر روش مینداختن، حالا اگه روی صندلی میشستن پاشون رو یکی دیگه مینداختن، اگه روی زمین میشستن که حضرت غالبا نشستن ممکنه یه پا رو دراز کنن پای دیگر روش بندازن، یا ممکنه همین تورکی که ماها میشینیم که روی عرض کنم ران چپ میشینیم بعد باز پای راست رو میندازیم روی پای کف پای پا چپ. ولی ولم یورم و ترب به انقد تو، حضرت هیچ وقت 4 زانو نمیشستن، دیده نشد که حضرت 4 زانو بشنستن. باب بعدی، باب استحباب جلوس الانسان دون مجلسهی تواضعن، انسان تو مجلس نره اون جای بالاشو بشینه، یه جای پایین انتخاب کنه بشینه. و جلوس علال عرض، حضرت رسول همیشه رو زمین میشستن و میگفتن این سنت منه. و فی ادن المجلس الهی ازاد دخل، از را میاد هی بره بالا تا بخواد بالای مجلس بشینه، نه نزدیکترین جا بشین، برای خودتون جا درست نکنید. حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن من رضیه بدون شرف من المجلس، کسی که به پایین تر از اون صدر مجلس و جایی که شأنش بشینه، لم یزل الله و ملائکته یصلون علی حتی یقوم، تا پا نشده خدا و پیغمبر برش صلوات و درود میفرستن. در روایت دیگه از امام صادق، روایت دوم باب هست، کان رسول الله اذا دخل منزلا قعد فی ادن المجلس الیه حینیت خود الهی هینیت خود، حضرت وارد مجلسی می شدن به پایین ترین و نزدیک ترین جایی که به کنار حضرت بود، حضرت همونجا می نشستن، که این تو روایت دیگه هم تکرار شده. در روایت دیگه یه هستش که عرض کنم خدمت شما، واسه اینم کجا، در روایت مستدرک رو میخونم. حضرت میفرمایند لکل شیئن، روایت پنجم مستدرک، لکل شیئن حیلتون و حیلت الاخوان عن نقل، هر چیزی یه راه و روشی داره، راه و روش حفظ برادریه که بلنشی بری جا بدی به بنده خود تو مجلس. حالا از اینجاش لا یمقیل المؤمن ایجلس الا حیث ینتهی به الجلوس فان تخطی اعناق الرجال سخافه. اینکه هی پاتو برداری از سر به این نفر، باز پات از اون سر او بذاری که میخوای بری جلوی مجلس بشینی، یه کار پستیه. باب استحباب، خب حالا که خوندم بهش کنم، یه روایت دیگه هم از مستدرک بخونم، روایت هشت رو میخونم. ابیذر از حضرت رسول نقل میکنه، از رسول فرمودن انی البس الغلیظ، لباس خشن میپوشم، و اجلس علی الارض، روی زمین میشینم، و العق اصابعی، غذا میخورم انگشتامو میلیسم، و ارکب الحمار به غیر سرجن، روی الاغ بدون زین میشینم، و اردف و خلفی، یکی رم پشت سرم سوار میکنم، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اینا سنت های من است. باب 76، باب استحباب استقبال القبلت فی کل مجلسن، آدم همه جا رو به قبله بشینه. روایت دوم رو میخونم، کان رسول الله صلی الله علیه و آله اکثر ما یجلس تجاه القبله، اکثران حضرت رو به قبله میشینن. در مستدرک آمده که حضرت رسول فرمودن ان لکل شیء شرفا و ان اشرف المجالس مستقبل به القبله، بهترین جایگاه ها و نشیمنگاه ها رو به قبله است. باب و کراهت استقبال شمس، این خورشید رو بذارید کنار، خورشید خوب نیست. قال، روایت دوم رو میخونم، قال رسول الله، این نکته رو عرض کنم به لحاظ بهداشتی که میگن ویتامین دی اکثر ایرانی ها کمه و خوبه که انسان جای بشینه که رو به خورشید باشه که ویتامین دی کسب بکنه. این روزی حد اکثر همین بین 5 تا 10 دقیقه، آفتاب بیش از 5 دقیقه تا 10 دقیقه دیگه برای بدن انسان مؤثر نیست و باعث میشه که پوست انسان هم خراب بشه. مثلا شما اگه نگاه بکنید، عمدتا اونایی که رنگشون سفیدتره کسایی هستن که به سمت عرض کنم خدمت شما بینن، اونایی که یعنی آفتاب کمتره، هرچی به سمت مرکز میاییم، همونجور که ما سفید پوست آفریقایی نداریم، سیاه پوست اسکیمو هم نداریم، علتش همین آفتابه که بالاخره اینها به لحاظ وراثتی نسل به نسل، نسل به نسل، یک نسل ممکنه منتقل نشه، ولی توی 50 نسل، توی 100 نسل بالاخره این رنگ سیاه کم کم منتقل میشه و در بچه‌های هم میشه، که البته هم به خاطر سیستم دفاعی بدنه که برای که نسوزه رنگدانه تولید میکنه و عیبی هم برای بدن نیست. ولی در هست صورت آفتاب خیلی اذیت کننده، مخصوصا برای اونایی که میگرن دارن، یکی از عوامل اصلی تشدید میگرن یا ایجاد میگرن همین توی نور خورشید زیاد قرار گرفتنه. قال رسول الله فی الشمس اربع خصال، یعنی 4 تا خصلت بد، تغییر اللون، رنگ آدمو تغییر میده، و تنتن و ریح، بوی انسانو بد میکنه، و تخلق و ثیاب، لباس کهنه میکنه، و تور صدا، تو روایتهای دیگه هستش که تظهر و دا عدفین، یعنی او بیماری پنهان انسان رو آشکار میکنه. باب استحباب الجلوس فی بیت الغیر حیث و یعمر، روایت معروف که بالاخره هر جا صابخانه، بالاخره او بهتر میدونه عورت بیتش کجاست، کجا خوبه کجا بده، میاد داخل بیت، هی میگه که آقا بفرمایید اینور بشینید، متوجه نمیشه او بر کنار دره، خب بعد اذیته. قال اذا دخل احدكم على اخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل فان صاحب الرحل اعرف بعورت بيته من الداخل، علی او بهتر میدونه که کجای بیتش بالاخره عورته. باب و جواز احتباء ولو فی صوب واحد، احتباء همین قرفسایی که توضیح دادم که آدم بشینه زانوهاش بده بالا، یک دالا احتباء دستمالیه که مینداختن این دور زانوها هم مینداختن، این کاری که میکردن. حضرت فرمودن، حضرت رسول فرمودن الاحتباء و هیتان العرب، تکیهگاه عرب به جایی که بره به دیوار تکیه بده، یه که پشتی بذاره، یه که احتباء میکردن. اگه تو اینترنت هم بزنید سریع عکسش میاد. الان یه بندای کلوفت 10-12 سانتی دارن که میندازن از سرشون میارن، میندازن پشتشون، بعد ایناش هم دوتا زانیار سرشون میارن بالا، میزن رو زانیار. 2 ساعت 3 ساعت هم آدم بشینه اینجوری خسته نمیشود. از خونم خدمت شما، سألت ابا عبدالله عن الرجل یحتبی به ثوب واحد، به یه لباس. خب این هم برای یک بحث سنتیه دیگه، میدونستید عرب ها قدیمن و جدیدن، مردن و زنن، اکثرشون مثلا تو عربستان اونجا همون یک دونه لباسیه که برشانه دیگه، همون یکیه. حالا یه آمده نشسته و احتوا میکنه و پاش میاره بالا و لباس هم یه مقدار کوتاه و عورتش دیده میشه. حضرت فرمودن انکانه یقتی عورته فلا برسه، یه لباس مهم نیست، عورتش رو بپوشونه اشکال نداره. باب بعدی، باب استحباب المزاح و ذکر من غیر اکسار ولا فحش، مستحب به انسان مزاح کنه، بخنده، دیگران رو بخندونه به شرط دیگه خیلی زیاد نشه و منجر به فحش نشه. یه چیزی جدیدن کشف کردم، دیروزم با رفقا همینا روایت رو باب رو تو دوره مفصلم که خواندید مفصلا توضیح دادم، به نظرم آمد هنوزم مورد خلاف تقریبا پیدا نکردیم که اصلا ائمه علیهم السلام هر وقت میخوان شوخی رو تعریف کنن از لفظ مداعبه استفاده میکنن، همیشه مداعبه مثبت تو لسان اهل بیت و همیشه مزاح منفی در لسان اهل بیت. دیگه من کار اضافه نکردم یکی وقت بذاره، ولی چیز قشنگی بود تا حالا ندیده بودم جایی رو که اصلا ائمه علیهم السلام مزاح رو هیچ وقت مدح نکردن و مداعبه رو هیچ وقت ذم نکردن. حالا ببینیم از مجموعش لغت ای بر او بر و یکم گشتم دیروز چیزی پیدا نکردم، ببینیم میشه اصلا یه تغییر اختلاف ماهوی و قشنگ به این دوتا پیدا کرد که لذا مرحوم شیخور چون به دقت نکردن باب رو خوب نذاشتن. باب استحباب المزاح و ذکر زحک من غیر اکسارن ولا فوشن. اگه می نوشتن باب استحباب المدا چیز می نوشتن، همین باب عرض کنم خدمت شما مداعبه یا دعابه، ای خوب بود. روایت ها رو خودتون نگاه کنید، مفصلم توضیح دادم برای که معلوم بشه. تمام مستدرک هم اینجا نگاه کردم، روایت زیاد خوندم، روایت پنجم رو براتون میخونم. سمعت ابا جعفر یقول ان الله یحب المداعب فی الجماعت بلا رفسن، انسان شوخی در جماعت بکنه بدون اینکه فحش بده. حالا روایت های بعدی یعنی 6 و 7 که معارضه همش ایاک و المزاح و یا علی لا تمزح و همش با لفظ مزاح آمده. باب کراهت القهقه، یکی از موارد عجیبی که تو زندگی ما تاثیر نداره و روایات بسیار متعدد برش داریم و تاکیدم شده، یه که انسان میخواد بخنده تبسم کنه، قهقه نزنه، قهقه از شیطانه. و اینکه علتش هم گفتن اینه که بالاخره با این نامه اعمال خیلی جایی که بخوای قهقه کنی نداره. حضرت فرمودن ان ابی جعفر اذا قهقه تفقل حين تفرق اللهم لا تمقتني، تو روایت اول داره القهقه من الشیطان، مقت به معنای هلاکته. باب و کراهت ذکر من غیر عجبن، عجب به معنای شگفتی به معنای شادمانی هم میاد، خلاصه خنده بی خودی. اینا که دیدید تا یه چیز کوچیک میشه قه 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 شروع میکنن قهقه زدن، تو روایت ما از این معنی شده قهقه علکی نزنید. روایت اول رو میخونم، حضرت فرمودن امام صادق فرمودن ان من الجهل از ذکر من غیر عجبن، از نادانی که انسان بدون عامل و بدون تعجب بخنده. قال و کان و یقول، حضرت فرمودن لا تبدین عن واضحتن، واضح دندانهایی که موقع خندیدن باز میشه نمایان میشه. حضرت میفرمودن واضحه ها رو آشکار نکنید و قد علمت یا عملت الاعمال الفاضحه، با این کارای و عملهای رسوا کننده که انجام دادی. و لا یعمل البیات من عمل السیئات، کسی که کارای گناه انجام داده از بلای شبانه، بیات به بیال و بلای شبانه میگن، از بلای شبانه ایمن نیست. باب بعدی باب کراهت کثرت المزاح و ذهی، که کراهت داره انسان خیلی مزاح کنه، خیلی بخنده. روایت اینا دیگه کثرت، روایت نهم رو میخونم. قال امیر المؤمنین ایاک و المزاح فانه یجر سخیمه، باعث کینه و حقد میشه. و یورس زغینه، باعث دشمنی میشه. و هو سب الاسقر، دشنام کوتاه. از این روایت استفاده میشه اصلا لفظ مزاح در مورد شوخی های بی حد و اندازه ای که در ذهن شکل خراب میکنی به کار میره. اصلا مزاح معنای مثبتی نداشته در لسان اهل بیت حداقل. روایت دوازدهم رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کثرت المزاح تذهب به ماء الوعد، زیاد شوخی کنه آبروت میبره. و کثرت الضحک تمحل ایمان، خیلی بخندی باعث میشه که ایمانت محو بشه. و کثرت الکذب تذهب البها، ارزش آدم رو کم میکنه. میخوام روایت 13 رو بخونم. ان علی علیه السلام قال کان ضحک النبی التبسم، حضرت میخواستن بخندن لبخند میزدن. فشتاز ذات یومن به فعت من الانصار، یه موقعی رد شدن از یک گروه از انصار. فعضا هم یتحسسون و یضحکون مل افاهم، صحبت میکردن با دهنهای پر میخند، باز میخندیدن. فقال محیا هلا ها هلا چه کار میکنید؟ من غره منکم عمله و قصره بهی فی الخیر عمله فلیتلع القبور ولیعتبر به نشور وذکر الموت فانه هادم اللذات. حالا خیلی آرزوی شما رو فریفته و نسبت به این عملای خودتون باعث دیگه خیلی دنبال خیر نباشید، فکر میکنید عملش رو از کار خیر باز داشته، فکر میکنه خیلی آدم خوبیه، برید یه سر به قبرستون بذارید، از روز قیامت اعتبار و پند بگیرید. وذکر الموت فانه هادم اللذات. باب استحباب تبسم فی وجه المؤمن. باب مؤمنین که میبینید یه خنده رو از کسی دریغ نکنید. بعضی اصلا نگاه میکنید میبینید همیشه همینجوری ناراحت و اذیت. و حضرت فرمودن، روایت اول امام رضا فرمودن، من خرج فی حاجتن، یک بیرون میخوای بری یک کاری داری، و مسح وجهه به ماء الود، یکم گلاب به رود بزن، لم یرحق وجهه قطر ولا ذله. اشاره به هم آیه 26 سوره یونس، للذین احسنوا الحسنى و زیاده ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذله اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. حضرت همین رو میگن، کاری داری کار رو بکن، گرد خجالت و ذلت بر صورتت نمی نشیند. و روایت بعدی هم روایت قشنگیه، بخونم. تبسم المؤمن فی وجه اخیه حسنه، تو صورت برادر تبسم کنی حسنه است. و صرف القضا عنه حسنتون، خار خاشاک تو صورتش لباسش چیزی هست برداری و حسنه دیگه است. و ما عبد الله به مثل ادخال سرور علی المؤمن، خدا آدمان متعال عبادت نشده به مانند ادخال سرور بر مؤمن، این از همه بالاتره. باب استحباب صبر علی الازل جار و غیره، خیلی روایت قشنگیه. روایت دوم رو میخونم، لیسه حسن الجوار کف العزایی، که همسایه خوبیی یکی دیگه را اذیت نکنی حسن جوار نیست، ولیکن حسن الجوار صبر رو که علی الازا. روایت متعددی داریم که بالاخره مؤمن همیشه در اذیته، اگر کسی یک کسی رو نداشته باشه که اذیتش بکنه در ایمان شک کنید. روایت سوم رو میخونم، حضرت فرمودن ما افلت المؤمن من واحدت من سلات، رها نمیشه مؤمن از یکی از این ستا. و لرب مجتمعت سلاس علیه، یه موقعی ستاش هم بر هر ستاش جمع میشه. اما بعضون درست نیست، بغضو درسته، بغض بهتره. اما بغض و من یکون معهوف دار، همراهش بغض یک کسی که باهاش تو خونه است، مثل زنش هست. یغلق علیه بابه و یعزی، در خونه رو میبنده اذیتت میکنه، پدرت در میاره. او جار یعزی، یا همسایه‌ای که اذیت میکنه. او منفی طریقه الی حوائجه یعزی، یا میری یه مدرکی رو بگیری اداره 10 بار میبرت و میارتت. ولو ان مؤمنا علی قله جبل، اگه مؤمن رو قله کوه باشه، لبعث الله عز وجل علیه شیطانا یعزی، خدا یه شیطانی رو پیدا میکنه این رو اذیتش کنه. و یجعل له من ایمانه انسا لا یستوخش معه الی ابد، و از ایمانش خداوند متعال براش یه انسی قرار میده که دیگه با همون ایمانش انس بگیره، از کسی وسط نترسه. از در روایت ششم هم هست، ما کان ولا یکون الا ان تقوم الساعه مؤمن الا وله جار یعزی، تا قیامت مؤمن رو پیدا نمی‌کنه که یه همسایه داشته باشه اذیتش کنه. روایت دهم رو می‌خونم، قال رسول الله ما زلت انا و من کان قبلی من النبیین مبتلین به من یعزینا، همیشه ما و پیغمبرای یدی بودن ما را اذیت میکردن. ولو کان المؤمن علی رأس جبل لیقیز الله عز وجل من یعزی، اگه آدم رو قله کوی بشه خدا یکی رو برمیانگیزد که اذیتش کنه. لیعجره او علی ذلک، تایی که به انسان عجر بدن. اینجاش قشنگه. و قال امیر المؤمنین، حضرت فرمودن ما زلت مظلومن منذ ولدتنی امی، مادرم منو به دنیا آورد مظلوم بودم، حتی تا جایی که ان عقیلا لیصیبه رمد، چشم عقیل درد میگرفت. فیقول لا تضرونی حتی تضر علی، یا تو چشم من دوا نرسید مگر تا اینکه تو چشم علی دوا برسید. فیضرونی و ما بی رمد، من بدبختم چشم درد نمیکرد، تو چشم من مظلوم میامدن رمد میریشتن. ارواحنا له الفدا. باب 86، باب وجوب کف العزا عن الجار. بفرمایید. حالا
یه بحث اذیت شده
مومن، اما بحث رشدشه. حالا رشد یکی، این روایت رشد رو نمیگه، این روایت اجر رو میگه. این روایت میفرماین، همین روایت الان براتون خوندم دیگه، حتی یعجرهو الان براتون میگم. روایت پنجم ول... نه ببخشید الان این روایتی که خوندم همین روایتی که الان و من یعذیه لیعجره علی ذلک، تا خدا بهش اجر بده. خداوند متعال این علت تو این روایت آمده، تو روایت دهم. روایت دیگه هم آمده، حالا چون خوندم خدمتتون میخونم. روایت نهم داره لب عسلا من یعذیه لیعجره علی ذلک. روایت متعدد اینجا اجر آمده، ولی قطعا فرمان شما هم درسته، یعنی از خارج بالاخره صبر بر بلاها منجر به این میشه که مؤمن رشد کنه. این تو باب صبر علی العزا هم آمده، باب وجوب الکف العزا عن الجار، انسان از همسایه دست بکشه. روایت اول رو میخونم، ان رسول الله اتاه رجل من الانصار، یکی از انصار آمد، فقال انی اشتریت دارا من بنی فلان، من یه خونه از بنی فلان خریدم، و ان اقرب جیران منی جوارا من لا ارجو خیره، نزدیکترین همسایه من کسی که خیر به من نمیرسه ولا آمن و شره، شرش هم از من بر نمیداره. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیان و سلمان و ابازر و نسیت آخر و از اون نهل مقداد، چهارمیش هم شاید مقداد بود، به این چهار تا گفت که اینادو فی المسجد به اعلا اصواتهم به انه لا ایمان لمن لم یأمن جارهو بوائقه، هر کسی که همسایش از شرش در امان نباشه مؤمن نیست. فنادو به ها ثلاثه، سه بار ای را آمدن و گفتن که باب در مقام خیلی زیاده. روایت چارده مستدرک باب رو براتون میخونم، قال رسول الله هل تدرون ما حق الجار، میدونید حق همسایه چیه؟ گفتن نه نمیدونیم. ما تدرون من، حضرت فرمودن ما تدرون من حق الجار الا قلیلا، یه کمی فقط بلدید. الا لا یؤمن بالله والیوم الاخر من لا یأمن جاره بوائقه، کسی که جارش از بفرمایید جاره بوائقه از شرعی در امان نباشه ایمان نداره. فاذا استقرضه ایقرضه، طلب قرض میکنه قرضش بده، و اذا اصابه او خیرون حنعه، اگر خیری به همسایش میرسه تهنیت بده بگه گوارا باشه، و اذا اصابه شرون عزاه، شر رسیده تعذیت بده. لا یستطیل علیه فی البنا، طولانی تر نکنه خونش رو در بنا از او، یحجب عنه الریح، باعث بشه که باد تو خونش نیاد، الا به اذنه، مگر خودش راضی باشه. و از اشتراخ، او زمان همجوری بوده یه خونه امیر علم، شما دیدید دیگه خونه های بلند جلوی باد رو میگیره، مثلا اون زمان که کولر که نبوده که، هم خونه به امیر بوده یه بادی بیاد، میرفتی بالا پشت بوم یه بادی میومده، دو طرف آمده دو طبقه برده بالا، اصلا خونه شما دیگه بادم نداره. یحجب عنه الریح الا به اذنه. و از اشتراف فاکهتون، خیلی نکات قشنگی تو شهرسازی اینا میشه ازش استفاده کرد. فا از اشتراف فاکهتون فلیهد له، یه میوه خریدی هدیه ببر، و الم یهد له فلیدخل ها سرن، اگر هدیه بهش نمیده اینو یواشکی ببره تو خونه استفاده کنه. و لا یعطی سبیانه هم منها شیئا، میوره دست بچهش نده که یقایزون سبیانه هم، بچه او رو به خشم بیاره بره بگه بابا من میخوام این میوره بابایم الان نداره. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله الجیران ثلاثه، فمنهم من له ثلاثه حقوق، بعضیاشون کسیه که سه تا حق برش هست، حق الاسلام و حق الجوار و حق القرابه، حق اسلام، حق همسایه، حق نزدیکی. و منهم من له حقان، بعضی دو تا حق دارن، حق الاسلام و حق الجوار، و منهم من له حق واحد، الکافر له حق الجوار، اگر کافرم هست دیگه حق همسایگی داره. باب بعدی باب استحباب حسن الجوار، خوب انسان همسایه خوبی باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله حسن الجوار یعمر الدیار و ینسع فی الاعمار، حسن جوار یعمر الدیار، باعث آبادی سرزمین ها میشه و عمرها رو طولانی میکنه. در روایت بعدی هم هست که حسن الجوار یزید و فی الرزق، رزق انسان رو زیاد میکنه. باب استحباب اطعام الجیران و وجوبه مع الضروره، خوب انسان همسایه ها رو اطعام بکنه، اگر هم ضرورت داره که واجب اطعام بکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع، به من کسی ایمان نیاورده که خودش گرسنه سیر میخوابد و همسایش گرسنه شه. و ما من اهل قریه یبید فیهم جائع ينظر الله الیهم یوم القیامه، اهل روستایی که یکی توشون گرسنه میخوابه خدا متعال روز قیامت به اینها نگاه نمیکنه. روایت دوم باب رو هم میخونم، کاهلی میگه سمعت ابا عبدالله یقول ان یعقوب لما ذهب منه بنیامین، بنیامینم که کنار یوسف را رفت نادا یا رب اما ترحمنی از حبت عینیه و از حبت ابنیه هر دو چشم منو و هر دو بچه‌مو گرفتی فاوحلا تبارک و تعالی لعلی حضرت میفرماید که خدا متعال میفرماید که لو امتهما لاحییتهما اگر من بکشم این دو تا را میتونم زندشون بکنم لک حتی اجمع بینک و بینهما بالاخره شما رو جمع میکنم ولی اینکه اینقدر فاصله افتاده ولکن تذکر یا تذکر اشات التی ذبحتها یادت باشه او گوسفندی رو که ذبح کردی و شویتها بعد آمدی این را عرض کردم خدمت شما بریونش کردی و اکل ده خوردی و فلانون الی جانبک صائم فلانی کنار تو روزدار بود لم تنل همین ها شیء چیزی بهش ندادی بعد در روایت دیگه هست فکان بعد از آله یعقوب نادا ینادی کل غداتن من منزلهی علا فرسخن تا یک فرسخ میفرستاد که علا من ارات القدات فلیعت الى یعقوب هر کی میخواد صبحانه بخوره بیاد خونه یعقوب و ازا امسا نادا علا من اراد الاشا فلیعت الى یعقوب که روایات تو باب هم مفصله باب و کراهت مجاورت جار سو روایت سوم رو میخونم جان اولا اینها اسمت نیست چیزه عرض کنم اینها ترک اولاست در روایات دیگه مجموعه ای که از انبیاء گذشته زیاد داریم موارد ترک اولا رو اینها رو باید بپذیریم تو هم قرآن از سیره عرض کنم روش حضرت خداوند متعال با حضرت رسول هم لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسط کل البسط چجوریه دیگه همینه دیگه یعنی بالاخره یه سری کارهای بوده که تذکر میدادن و عملم میکردن دیگه این هم همینه مجموعه روایات یکی دوتا نیز زیاده و مواردی که بالاخره ترک اولاهای صادر میشده قضیه خضر و موسی با یکی عهد کرد اینا رو شما چی کار میکنید این اسمت خاصی که بخوایم تعریف بکنیم به این معنایی که هیچ کدوم از اینها رو او اسمت نه عقلیه نه با روایات او مرحلهش اثبات میشه بعد ممکنه فرق کنه نهایتش ترک اولا برای اهل بیت علیهم السلام نباشه ولی برای انبیای سابق معلوم نیست این مقدار از اسمت داشتن روایت سوم باب رو میخونم فی وصیت النبی علی علیه السلام قال یا علی اربعه من قواسم الزر سه تا چیزی که پشت چهار تا چیز پشت آدمو میشکنه امام یعص الله و یطاع امره امامی که خدا رو عصیان میکنه ولی امرش در بفرمایید بله با گفتم باب و کراهت مجاورت جار سو روایت باب سوم میخونم یکی که امامی که خدا رو عصیان میکنه و یطاع امره و زوجتون یحفظها زوجها هوا شوهرش هواشو داره و هیه تخونه ارتباط نامشروع داره یا این که از مال همسرش بر میداره میبخشه هر خیانتی و فقرون لا یجد صاحبه مداریا یه فقر یه کسی چیزی پیدا نمیکنه که باهاش فقرش رو مدار یا مدارات کنه یا مداو یا چاره اندیشی کنه دوا کنه و جار و سوء فی دار مقامن یه موقعی تو سفر تو هتل یه همسایه بده حالا اب نداره بغلسی داد میکشه اذیت میکنه سر صدا میکنه مریضه ولی فی دار مقامن تو خانه که آدم میخواد زندگی کنه همسایه بد داشته باشه اذیت میشه باب ان حد الجوار الذي يستحب مراعاته 40 دارا 40 خونه باید من کل جانبن رعایت بکنی روایت اول رو میخونم امام صادق امام باقر فرمودن حد الجوار 40 دارن من کل جانبن من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله باب استحباب رفق به رفیق فی سفر آدم خوش سفر باشه و اقامه لعجلهی سلاسن ازامر است مریضه او زمان اینجوری بوده که قافله را میفته 6 ماه تو را بوده یکی وسط را مریض میشده ولش نکنید بدبخته برید 3 روز براش واسید مریضیش بیشتر از 3 روز شد خوب نشد شما هم نمیتونید سفرتون رو ول کنید برید و اسماء الاسم من غیر تزجره این آدمی که کم شنوایه یا کره بالاخره مطلب رو بهش بفهمونی بدون اینکه خسته بشی ازش روایت سوم رو میخونم قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کنتم فی سفر فمرض احدکم فاقیموا علیه ثلاثه ایام 3 روز براش واستید اقامت کنید به خاطرش روایت چهارم امام صادق فرمودن اسماء الاسم آدم کم شنوا رو مطلب رو بهش بفهمونی من غیر تزجرن بدون اینکه ازش خسته بشی صدقتون هنیعه صدقه گواراییه باب بعدی باب استحباب تشییع صاحب ولو ذمیا همراهت ولو که ذمیه مقداری باهاش راه برو، تشییعش کن. ول مش معهو هنیعتن، یه مقدار کم باهاش راه برو، هنگامی که میخوای ازش جدا بشی. همون داستان حضرت امیره که ان امیر المؤمنین صاحب رجلا ذمی یا فقال له ذمی اینا تورید یا عبد الله، فقال اورید الکوفه، فلما عدل الطريق بالذمي عدل مع امير المؤمنين، راه کوفه جدا شد، حضرت باهاش رفتن. الا انقال فقال له الذمي لما عدلت معي، چرا با من آمدی، مگه نمیخواستی بری کوفه؟ فقال امير المؤمنين هذا من تمام حسن صبحه صحبه اي شيء الرجل صاحبه هنيئه اذا فارقه، حسن صحبتی که چند قدمی باهاش بیاد. و كذلك امرنا نبيا و فيه ان الذمي اسلم لذلك، اون ذمی هم به خاطر همین اسلام آورد. باب 93، باب استحباب تکاتب فی السفر و وجود رد و وجوب و رد جواب الکتاب. این باب دو تا نکته رو ذکر میکنه، یکی این که انسان تو مسافرتش عرض کنم خدمت شما بنویسه، یعنی این که او تواصل و تواضع و رفاقتش با دیگران از دست نده. ما بعضی وقت اینجوریم که خب میگن، ما میگیم که از دل برود هر آن که از دیده رود، تا وقتی کنار هم هستیم خب خوبه، حوال همو میپرسیم، همین که رفت دیگه اصلا انگار نه انگار. دو تا رفیق صمیمی بلند میشه میره یه شهر دیگه، سال یک بارم زنگ نمیزنه، الان دو تا رفیق طلبه ها اصلا خیلی با هم از اول جورن، بعضیشون میگه اون رفیق چی شد، میگه 4 سال خبرش ندارم. و چجور رفیق صمیمی که 4 سال زنگ نمیزنی یه بار احوال رو بپرسی؟ باب استحباب تکاتب فی السفر، روایت اول رو میخونم. حضرت میفرمایند رد و جواب الکتاب واجبون که وجوب رد سلام، که این خیلی محل بحثه که آیا ازش استفاده وجوب میشه یا نه. من که استفاده خودم اینه که هرچند طلب رفقا میگن خلاف ظاهره، من استفاده میکنم که این که میگه که وجوب رد سلام یعنی از باب همون تحیات، یعنی اگر در کتابی نوشته ای باشه از باب تحیات باید پاسخ شو بدید، نه اینکه به صورت کلی واجب باشه که شما عرض کنم جواب کتاب رو همه جا بنویسی. روایت بعدی رو میخونم. از تواصل بفهم
آجا اون نظر شما راجعه پیامک چیه؟
چی؟
مصداق نامه محسوب میشه؟
اینا رو دیگه حالا اینا رو تو این جلسه مفصل توضیح دادم تو اون دوره تفصیلی، که اگر او پیامکاییه که واقعا قصد سلام داره، بله اونها باید جواب سلامشو بدی. ولی بعضیا نه، اینجوری نیست، با سلام به اطلاع میرساند که مجلس جلسه فلان در فلان تاریخ برگزار میشود. این اصلا این با سلامش یعنی همه با احترام، قصد تحیت نداره. او باید قصد تحیت داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی مثلا سلام علیکم در مسئله فلان نظر شما چیه؟ اینجا حالا شما نمیخواید پاسخ جواب سلامشو داره، علیکم السلام فعلا فرصت پاسخ خویی نیست. ولی یه موقعی نه، اینجوری سلام علیکم حال شما چطوره، این داره تحیت میکنه. یه موقعی می‌نویسه با سلام، مطلب اینجوریه، او اصلا قصد تحیت نداره و الا چرا صدق میکنه. اگر تحیت این روایت همین رو میگه، اگر تحیت کتبی باشه اطلاق آیه در بر میگیره، اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. خب اینجا نشون دهنده ای که باید حتما رد تحیت بکنیم، نگفته اذا حییتم به تحیت لفظیه، تحیت کتبیه هم تحیته، هر جور تحیتی باشه باید همون تحیت رو جوابشو بدید. خب و اون روایت هم این که تواصل بین اخوان داشته باشید، در حضر که تو شهر خودتونی تظاهره به زیارت همدیگه برید با هم بشینید یه ساعتی گعده بکنید. و فی السفر التکاتب، تو مسافرت هم حال همدیگه رو با نامه، قدیما این سنت نامه، امروز دیگه اینا همه رو برداشته، خیلی برای هم نامه می نوشتن، از خونم خیلی از احوال هم خبر می گرفتن، نامه نگاری خیلی مرسوم بوده. باب استحباب الابتداء فی الکتاب بالبسم الله، در همه چیز اصلا خوبه با بسم الله بنویسه. یکی از بزرگان یه نکته را می داد، می گفت که اگر بسم الله رو تو نامه‌ای که میمونه احترامش حفظ میشه، خب با خودکار بسم الله بنویسید. حتی اگر نوشته ای که احساس می‌کنید زیر دست و پا میفته رعایت احترام نمیشه، با پشت خودکار بسم الله بنویسید که جوهر نده که دیده بشه بی احترام بشه، ولی با بسم الله شروع بکنید. قال ابو عبد الله علیه السلام لا تدع بسم الله الرحمن الرحیم و ان کان بعده شعر، شعر که در روایت ما اینقدر دیگه مضمومه، شعرم می‌خوای بنویسی، هر چی می‌خوای بنویسی، اولش حتما این بسم الله الرحمن الرحیم رو شما بنویس. روایت بعدی هم میگه قال ابو عبد الله اکتب بسم الله الرحمن الرحیم من اجود کتابک، به بهترین شکل نوشته، یعنی بهترین جا و به بهترین شکل بنویس. ولا تمد البا حتی ترفع السین، با رو تو نسخه دیگه داره علل، تو مستدرک همین باب روایت 4 مستدرک همین باب داره لا تمد الباء الى الالمیم، با باب رو عرض کنم نکش با رو تا میم، یعنی یک جوری بشه که سینش بیدندونه باشه، حتی ترفع از سین تا این سینت بیدندونه باشه و مستقیم باشه، سینت بالا بیار، سینت دندونه نداشته باشه، نه سینت رو با دندونه بذار. حالا این نکتش چیه؟ مثلا بسم الله مثلا بم خوانده نشه، سینش حذف می‌وسن نشه. باب 95، باب انه یستحب ایکتف فی العنوان علی ظهر الکتاب لفلان و فی داخله الی فلان و کراهت العکس. نکنید یک بحث روزه، بحث ادبیه. الان هم همینجوری اینجوری هستش که ما می‌گیم از فلانی به فلانی. تو فارسی ما لفلان و من فلان و اینها خیلی چیز نداره که می‌گیم مثلا الی فلان با لفلان رو ما نمی‌فهمیم. بله از کی به کی فهمیده میشه، ما توی قمیشه او کسی که کوچکتره از کوچکتر به بزرگتر مینویسن. مثلا شما وقتی مینویسی اینجوری مینویسی، مثلا مینویسی محضر مبارک حضرت آیت الله فلانی، درست شد؟ سلام علیکم، یعنی از من به شما. ولی اگه دفتر میرسه مینویسن دفتر مقام معظم رهبری و آقای فلانی، لطفاً این کار رو انجام بدید. این که از کی به که بشه احترام رعایت بشه، این نکته که توی روایت اومده ما خیلی نمیفهمیم، ظاهرا خیلی تحت تأثیر فضای او زمانه، ولی برای ما الان خیلی مشخص نمیشه که الا با ل چه فرقی میکنه. لا تکتب، به حضرت میفرماین که لا تکتب بسم الله الرحمن الرحیم لفلانن ولا بأس ان تکتب علی ظهر الکتاب لفلانن. بسم الله که می نویسی بعد ننویس لفلان. اینجا شاید بشه استفاده کرد از باب این که مثلا بسم الله رو که نوشتی بعد از بسم الله برای فلانی، گویا مثلا اسم الله رو پایین تر از اون طرف مقابل ورداشتی گرفتی. ولی پشت نامه بنویس، اصلش اشکال نداره، بعد بسم اللهش اشکال داره، پشت نامه بنویس لفلان ابن فلان من فلان ابن فلان، او اشکال نداره، ولی زیر بسم الله ننویس. خب باب استحباب الابتداء فی الکتاب بسم من یرسل الی ان کان مؤمنا. اگر او کسی که برایش میفرستی مؤمن، ادب رو رعایت کن، اول اسمو رو بنویس، بنویس به فلانی از فلانی. ولی اگر اینجوری نبود، کسی که مؤمن نبود به کافر خواستی بنویسی، بنویس از فلانی به فلانی، ولو اینکه مگر اینکه یک ضرورتی باشه، ترسی چیزی باشه که مجبور شی بری باهاش مذاکره کنی و ادبشون هم رعایت کنی. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل دعو به رجل فی الکتاب، حضرت گفتن لا بأس به ذالک من الفضل، اول اسم او رو بیاری احترامش نگه داشتی، یبدع الرجل به اخیه یکرمه، اسمش اول بیاری اکرامش میکنی. باب استحباب استثناء معیشت الله فی کل فی الکتاب فی کل موضع یناسب، هر جایی که میخوای نسبت بدی که یک کاری رو میخوای انجام بدی، مشیت الله رو بیار، انشاءالله رو بیار، اینجور نباشی بگو من این کار رو انجام میدم الا انشاءالله. امر ابو عبدالله علیه السلام به کتاب فی حاجت بیگی، گفت یه نامه بنویسی کار برای ما انجام بده. فکتب و نوشته شد، ثم عرض علیه، آوردن پیش حضرت، ولم یکن فی استثناء الا ماشاءالله درش نبود. فقال حضرت فرمودن کیف رجعتم ان یتم هذا ولیس فیه استثناء، استثناء نکردید مشیت الهی را، چگونه امید دارید این کار به نتیجه برسه؟ انظروا کل موضع لا یکون فیه استثناء فاستثنوا فیه، هر موضعی که نسبت دادید یک کاری انجام بشه توش استثناء نیاوردید بیارید. باب استحباب تطریب الکتاب، اون زمان رسم بوده که بالاخره چون با قلم می نوشتن این قلم ها خشک می شده، خیس بوده کاغذ ها، خدار کاغذ ها رو می خواستن خشک کنن. حالا یه راهش هم همین بوده که به صورت متعارف کتاب ها رو یه کاره می کردن. بفرمایید، می آمدن یک کاره می کردن، کتاب رو می نوشتن، عرض کنم خدمت شما که بعد می آمدن مثلا خشکش می کردن، لاک و مهرش می کردن، دورش مثلا در از این رمان ها می پیچیدن، نخ می پیچیدن. حالا یک سری آداب ما رو قدیمه، یک سری روایات داریم میگه که آقا وقتی می خواهید، اشکال نداره که نوشتتون رو وقتی می خواهید خشک کنید، بعدش خاک می زدن، خاک می زدن که زودتر یه خاک مخصوص شاید داشتن، می پاشیدن روش، زودتر هم خشک بشه، شاید باعث موندگاری بیشتر خود جوهر هم می شده. حالا حضرت می فرمودن که اشکال نداره این کار رو انجام بدید، این من این نداره. حالا در این سری از روایات آمده برای این عرض کنم آثار تکوینیه هم گذاشته که این حالا ما خیلی نمیفهمیم. روایت اول رو میخونم. ان ابوالحسن رضا انه کان یرتب الکتاب و قال لا باس به. حضرت میامدن کتاب رو نوشته رو با کاغذ خاک روش میمالیدن و میگفتن اشکال نداره. روایت بعدی عن النبی قال باکرو بالحوائج. حضرت میگن صبح زود برید دنبال کارتون. فانها میسره، منجر میشه که برسید به اون نتیجه. و اطرب الکتاب، رو کتابتون خاک بزنید. فانه عن جهل الحاجه، برای به دست آوردن حاجت بیشتره. و اطلب الخير عند حسان الوجوه، خیر رو هم برید از دست آدمای از کنم زیبا و خوش صورت برید، دنبال آدمای عبوس و بد صورت و بد سیرت دنبال خیر نباشید. حالا اینجا میگه اطرب الکتاب فانه عن جهل الحاجه. حالا یا عن جهل الحاجه یا اثر تکوینی که ما نمیفهمیم، یا همین توجیهات عقلایی که به ذهنمون میرسه. خب وقتی کا بهش عرض کنم خدمت شما چیز میزنی، وقتی کاغذ میزنی خوش میشه دیگه، وقتی این رو لوله میکنی این جوهرا به پشتش نمیچسبه که بعدن که باز کنن نفهمن این نوشته چیه، نوشته با هم دیگه قاطی بشه و نتونی به حاجتت برسی، دوباره بگن آقا مضمون نامه روشن نیست، دوباره برای ما بفرستید. باب بعدی، باب عدم جواز احراق القراطیس بالنار اضافی اذا کان فیها قرآن او اسم الله الا فی الضروره والخوف. جایز نیست که شما کاغذا رو بسوزونی به وسیله آتش مگر اینکه درش قرآن، بخشی که درش قرآن باشه یا اسم خدا باشه. اسم خدا و قرآن رو آتش نزنید، آتش زدن امروزه در نظر ما هم بی احترامیه. الا فی الضرورت والخوف، مگر ضرورت باشه یا خوفی باشه. و جواز قتلها، ولی اگر قبلش بشوری اشکال نداره. و تخریقها، پاره پاره کردن، دریدن، کاری که امروزه بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که بدیم به بازیافت یا که ببرن روی اینها رو با یه موادی قاطی بکنن بدون اینکه نجسشون بکنن، قرآن ها و یه چیزایی که مفاتیحی که کهنه شده یا اسم اسماء الله یا اسماء متبرکه رو کاغذا نوشته شده، اینها رو ببرن اونجا و خمیرشون بکنن که در واقع همون تخریق، دریدن، پاره پاره کردن. یا محو حال حاجتن، اگر حاجت بود محوش کنین. به طاهر لا به نجسن، نجسشون حق نداره بکنی. ولا بالقدم، که حالا این نسخش اختلافیه که بالقدم یا بالقلم، یعنی خط نزنید. و کراهت محوه ها بلبزاق، اگه یک چیزی به اسم خدا نمیشه شده دست کنه توی دهنت ورداری او جوهرش رو پاک بکنی، همونطوری که مکروه هست که بلبزاق بنویسی. یعنی اون زمان که قدیم مینوشتن قلم ها خوش میشده، جوهر روش داشته ولی آب نداشته. دیدی که توی فیلم هم نشون میده که هی میزنن سر زبونشون و عرض کنم خدمت شما پره اون کلاغ یا هرچی که باش می نویسن، هی می زنن تو زبونشون می نویسن. اون کارم توی نوشتن قرآن گفتن نکنید. روایت اول رو می خونم اینا چون بحث مهمه جان.
این معنی تخریق و پاره پاره کنستم، امکان داره معناش به این باشه که ما جوری کاغذ رو ببریم که دیگه از قالب آیه در بیاد، از قالب اسماء مبارکه در بیاد؟
روایت اینه که خواجه کلی گفته، گفته خرقوها دیگه، اینا رو باید از یه جایی بچسبونیمش. روایت اول میگه سعل تو عن القراطیس تجمع یا تشتمع حل تحرق و بالنار و فیها شیء من ذکر الله. حضرت فرمودن لا تغسل بالماء اولا قبل، و اول با آب بشور اونها رو بعد آتش بزن، چون آتش زدن قطعا عرض کنم خدمت شما بی احترامیه. روایت دوم سمعت ابا عبدالله یقول لا تحرق القراطیس، مطلق گفته ولی معلوم میشه که همون قراطیسیه که محترمه. ولکن امهوها، یا محوشون کنید، و خرقوها، پاره پاره کنید، ریز ریزشون کنید. روایت سوم رو هم بخونم. حضرت میفرمایند که سئل ابو عبدالله عن اسم من اسماء الله یمحوه الرجل به طفل، با آب دهن میشه پاکشون کرد. حضرت فرمودن امحو به اطهر ما تجدود، با باکترین چیزی که پیدا میکنی، آب آب نیز آب دهنه. روایت پنجم رو میخونم. حضرت رسول فرمودن امحو کتاب الله و ذکره قرآن رو و ذکر خدا و اسم خدا رو به اطهر ما تجدون از بین ببرید. و نها یحرق کتاب الله و نها ایمها بالاقدام. بالاقدام خیلی معنی نداره، یعنی با پا از بینشون ببریم، ظاهرا بالاقلام شاید درست باشه، که یعنی اینکه روش ختم نکشید شما. روایت بعدی رو میخونم. نها رسول الله ایمها شیء من کتاب کتاب الله بلبزاق او یکتبو به این حمله بر کراهتی که شیخ خور گفتن از اینجا به دست میاد، این که به وسیله آب دهان محو کنی، یک کلمه رو اشتباه نوشتی زبون بزنی خط بکشی با آب دهانت بکشی پاک میشه، او یکتبو به یا باهاش بنویسی. باب صد رو میخونم. باب انه یستحب للانسان ان یقسم لحظاته بین اصحابه بالسویه. لحظه اون نگاه از گوشه چشمو میگن، مستحب به انسان لحظه هاش و نگاه هاش رو بین تو اون جمعی که میشینه بین همه به سویه تقسیم بکنه، فقط به یه جای خاص یا به یه فرد خاصی توجه نداشته باشه. و الله یمد رجله بینهم، بینشون پاش دراز نکنه. و ایت رو که یدهو اندل مصافحه حتی یقبض الاخر و یده، دستش رو انقدر نگه داره تا او دستش رو بیرون بکشه، زود تا دست میدی، مثل اینا که همجور خوش فقط چهار تا انگشت جلو میارن، هیچ فشاری هم نمیدن، تو هم چهار تا انگشت بهش میچسبونی زود در میارن، اینجوری نباشه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم لحظاته بین اصحابه، نگاهاشو بین اصحابش درست تقسیم میکرد. فینظر الاذا و ینظر الاذا به سویه، به ای و او به یه اندازه و به سویه نگاه میکرد. ولم یبسط رجله بین اصحابه قط، حضرت هرگز پاشونو بین اصحابشون دراز نمیکردن. و ان کان لیصافحه الرجل فما یترک رسول الله یده من یده حتی یکون هو تارک، اگه حضرت مصافحه میکردن دستشونو در نمی آوردن تا او اول دست شو دیاره. فلما فتنو لذالک، اصحاب که فهمیدن سیره پیغمبر اینجوریه، کان الرجل ازا صافحه، یکی میامد دستشو به دست حضرت میداد، قال به یدهی فنزعها من یده. کلن عرب قاله رو برای تمام اعضای بدن به کار میبره، حالا یا از اول قاله به معنای فعله بوده چون کثرت استعمال در فعل زبان شده به معنای قاله به معنای گفتار به کار رفته، یا نه قاله یعنی فعل زبان و بعد به کنایه در فعل ید و فعل پا و فعل پا قاله به رجله یعنی را رفت، قاله به یدهی یعنی گرفت، قاله به یدهی اینجا به معنی اومعه اشاره میکردن. فنزعها من یده، میدیدن پیغمبر اذیت میشه دست او رو اشاره میکردن که دستت بکن، دستشو میکندن. روایت دوم رو میخونم. ما اکل رسول الله متکئن، نکنید یه بحث بسیار مهمیه به لحاظ منبعی که آیا حضرت رسول هیچ وقت تکیه نمیدادن؟ من این تو ذهنم نیست که حضرت رسول تکیه نمیدادن، او چیزی که اینجا آمده که ما اکل رسول الله متکئن منذ بعثه الله تعالی الى بعثه الله الى ان قبضه تواضعا لله، تواضعا لله موقع قضا تکیه نمیدادن. ما خودمون هم موقع قضا تکیه نمیدیم و با تکیه غذا خوردن رو بی ادبی میدانیم و زشت میدانیم، غالبا میشینیم سر سفره قشنگ غذامون رو میخوریم، ولی که وقت دیگه هیچ وقت جلوی کسی تکیه نده این خیلی عجیبه. تو روایت چهارم مستدرک آمده که در مورد امام رضا علیه السلام وقتی نقل میکرده میگه ولا اتک ابین یدی جلیس له قط، هیچ وقت جلوی بقیه حضرت تکیه نمیدادن. خب حالا از بزرگان نقل میکنم، یکی از کسایی که از محافظین از سایت الله جوادی عوض الله بود میگفت ایشون تو مسیرهای طولانی هم تو ماشین هیچ وقت تکیه نمیده، کمرشو میاره جلو که تکیه نده وقتی یکی دیگه هست. خب حالا اینو یک مطلب خیلی مهمیه که اگه اینو به عنوان یک ادب اسلامی بدانیم خب البته سختم هست. ما اکل رسول الله متکئا منذ بعثه، اینو خوندیم. و ما زاوا رکبتیه امام جلیس فی مجلس قد تو، این 5-6 تا نقل داره، ارا هست، رؤیه هست، از این ظاهرا یکی یعنی که حضرت هیچ وقت عرض کنم خدمت شما بالا نمیدادن، زانوهاشون رو نشون نمیدادن جلوی بقیه، حواسشون جمع بوده، اینجوری که الان دیدید که اخواننا العرب خیلی وقتا همین کارو میکنن به خاطری که زیر این لباسشون چیز دیگه نمیپوشونن، به خاطری که کشف عورت نشه، وقتی میشن دیدن از لای دستشون میذارن او پایین لباسشون رو میکشونن بالا، میکشن بالا بین دو پاشون جمع میکنن میشینن، از بالای زانوهاشون تا پایین لخته. پیغمبر هیچ وقت کار رو انجام نمیدادن. ولا صافح رسول الله رجلا قد تو فنزع یده من یده حتی یکون الرجل هو الذی ینزع یده. و ما منع سائلا قد تو، هیچ سائلی را پیغمبر منع نمیکردن، امکان عنده چیزی داشتن اعطا و الا قال یاتی الله به، براش دعا میکردن. باب بعدی باب استحباب سؤال صاحب و الجلیس عن اسمه و کنیته و نسبه و حاله و کراهت ترکه. آدم یکی رو میبینه همینجوری ولش نکنه، ازش خوشش آمده خب اسم و فامیلش رو بپرسه. قال رسول الله یوما لجلسائه اتدرون ما العجز؟ میدونید آدم عاجز کیه؟ قالوا الله و رسوله اعلم. قال العجز ثلاثه، اولش ایب در احدکم به طعام یصنعه لصابه فیخلفه ولا یاتی. یکی برای یکی دیگه غذا حاضر میکنه اون نمیاد، به خلف وعده میکنه اون نمیاد. ابتدا این عبارت خیلی روشن نیست که این عجز میشه برای او که نیامده یا عجز میشه برای که غذا درست کرده حالا دیگه این عاجز شده و از همینجوری دست به عرض کنم خدمت شما چانه مونده که بالاخره چه کار بکنه. ولی تو روایت دیگه که روایت چهارم همی بابه، حضرت میان اونجا جفا رو اینجوری معنی میکنن، ایود الرجل الى طعام فلا یجیب او یجیب فلا یاکل، که اگر بگیم اینا به قرینه این چهار تا یک قضیه بوده، حالا یا جفا یا عجز این وسط بفرمایید که تضعیف شده یا دو بار پیغمبر نقل کردن یا اینجا امام دارن توضیح میدن منظور رو، منظور میشه این عجز، عجز کسیه که خودش خلف وعده میکنه اون میره، نه اون کسی که قضا رو فراهم کرده. و ثانیه ایس حبر رجل منکم الرجل او یو جالسه، باش میشینه خوشش میاد، رفتید تو قطار رفتید تا مشهد وسط راه میبینید با یکی خوشتون میاد میشینید دو ساعت باهاش صحبت میکنید، نه بپرسید کی کجایی شماره تلفنت، او یو جالسه یحب ان یعلم من هو و من اینه هو، دوست داره بدونی آقا کیه، فیفارقه قبل ان یعلم ذلک، اون رو ترکش میکنه بدون اینکه اسم و نسب و حسبش رو بپرسه. از ثالث از سومین مورد عجز هم امر النساء است، یدنو احدکم من اهله، میره پیش اهلش فیقضی حاجته و کار خودش میکنه و هی لم تقضی حاجته ها، ولی او هنوز به لذت جنسیش نمیرسه. خب فقال عبدالله ابن عمر ابن عاص به پیغمبر گفت آقا چاره یادمون بده یا رسول الله، چه کار بکنه، فکیف ذلک، چه کار بکنه. اینجا نقلا مختلفه، یتحرش آمده، یتحوش آمده، یتجبس آمده، یتوحس آمده، خلاص هر کاری که از این کارا میخواد بکنه، مهمیه که یمکس طولانیش بکنه، حتی یعتی ذالک منهما جمیعا، چه جفتشون انزال بکنن، نه اینکه مدمون انزال بکنه او انزال نکنه. باب و کراهت ذهاب الحشمت بین الاخوانه بالکلیه، بعد انسان کلن حشمت به معنی حرمت احترام، درسته گفتن تسقط الاداب بین الاحباب، ولی یکی نه دیگه کلن هیچی بینیتون نباشه دیگه، خیلی عرض کردم تو دوره تفصیلی که مثلا میبینی دوتا استادن دوتا رفیقن، از قدیم شما با یکی خیلی رفیق بودید، حالا کم کم آمدید بالا، شما استاد شدید و هم استاد شدید، دقت نمیکنید که جلو شاگرداتون حداقل احترام هم رعایت کنید، تو به هم میرسن یک تیکای به هم میندازن و یه حرفای میزنن که این شاگرد همه انگوش به دهن. ما دوتا استاد داشتیم ابتداعا خیلی اینا هر کدومشون مبادی آداب بوده، به هم که میرسیدن یه کلکل از همون اول طلبگی با هم داشتن شروع میکردن، یکی اون میگفت یکی اون میگفت ما هم حاج و واش که چی میگذید از آیت الله. حالا این هم هست کراحت و ذهاب الحشمه بین الاخوان بالکلیه و الاسترسال، خیلی اعتماد کنی و المبالغه فی الصغر، خود رها کنی دیگه، خیلی با این بنده خدا رفیق جونجونی بشی. روایت دوم رو میخونم، سمعت ابوالحسن موسی یقول لا تذهب الحشمه بینک و بین اخیک ابق منها فان ذهابها ذهاب الحیا، یک کم بینتون نگه دارید حیا رو دیگه، کلا بی حیا نشید. روایت پنجم باب رو خدمتتون میخونم که روایت مهمیه، حضرت معیار دارن میدن برای که چجوری بتونید دوستتون نگه داری و بشناسی، همون چیزی که تو از مردم هم زیاد میشنویم. قال الصادق لبعض اصحابه من قذب عليك ثلاث مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا، سه بار به یکی رو اذیتش کردی دیدی پشت سرت بدی نمیگه، این نشون دهنده که خیلی دوستت داره دیگه، باعث به درد رفاقت میخوره. روایت ششم، حضرت فرمودن که لا يتلع صديق لا يتلع صديقك من سرك الا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك فان الصديق ربما كان عدوا. یه قاعده کوچیک کلیه، هم در برخورد با خانوادتون هم با رفقاتون کلن انسان نباید اسرار زندگیشی که میتونن بر علیش استفاده کنه به کسی بگه. حتی بارها گفتم هیچ وقت وقتی ازدواج میکنید دنبالی که خانمتون قبلا با کی بوده، با کی ارتباط داشته، چند تا خواستگار آمده، خواستگارا چجوری بوده، یا حتی ما موارد اینجوری میبینیم مثلا خانمش قبلا عقد کرده، اصرار که چرا عقدت به هم خورد، مشکلتون چی بوده، بعد که ازدواج میکنه با هم دیگه چجوری ارتباط داشتید. خب این باعث میشه که حداقلش اینه که اولا حرف احمقانه و بیخوده، او فردم نباید بگه، شما هم نباید اصرار کنی، حداقلش که دلت کدورت میاره، کدورت میاره. نهایتش اینه که چی میاد اگه بفهمی که او براش به خیلی بهتر بوده یا رابطه جنسیش با او خیلی بهتر بوده، جز خفت و خاری چیز دیگه میاره. لذا علل قاعده اینا رو نباید سری بپرسید. تو رفقا هم همین، رفیق میشه سفره دلش ول میکنه، فردا او برایش استفاده میکنه. صدیق تو مطلع نشود از سر تو مگر بر آن چیزی رو که اگه دشمنت هم خبر داشت به تو ضرر نزنه. خب همین دوست ممکنه فردا دشمن بشه. باب استحباب اختبار الاخوان بالمحافظه على الصلوات في مواقيتها والبر باخوانهم ومفارقتهم مع الخلو منهما. یک معیار دارن تو روایات، همونجوری که در بحث شرب خمر گفتن شارب خمر رو رفیق نگیرید و زن بهش ندید، اینجا هم اومدن گفتن که برای کسی که محافظت بر صلوات نداره و به دیگران خوبی نمی کنه و اهل خیر نیست بلش کنه، یه به درد نمی خوره. مخصوصا کسی خودش کریم باشه و اهل خیر باشه، خب رفاقت با کسی که خیلی خسیس و لعیمه دیگه خیلی اذیتش میکنه. یه سفر خدای نکرده آدم با این خسیسا که میره جون آدم به لبش میرسه. قال قال ابو عبدالله اختبروا اخوانکم به خصلتین فان کانتا فیه، خب باشون رفاقت کنید، و الا فعذب ثم عذب ثم عذب، ول کن برو. المحافظت علی الصلوات فی مواقیت ها، حواظش بشه نمازش قضا نشه، ولبر رو بالاخوان فی العسر والیسر، وقتی عسر بیشتر وقتی یسره به همون میزان کم. بارها عرض کردم همیشه درصد رو از پول ماهانتون کنار بذارید، بگید آقا مثلا 5%، اگر این ماه 2,000,000 تومان شهریه میگیرید میشه 100,000 تومان، یه ماهی که 500,000 تومان دارید میشه عرض کنم خدمت شما 25,000 تومان، یه ماهی هم تبلیغ رفتید خدا یه 5,000,000 رسید میشه 500,000 تومان، مثلا 250,000 تومان پول بذارید کنار، به همون نسبت هم الاغرب فالاغرب، پدر و مادر اولویت اول، خواهر برادر اولویت دوم، دختر خاله پسر خاله اولویت سوم، و بعد هم غریبه ها برای هر کدوم یک سهمی وسط ولو کم قرار بدهید. قال رسول الله، مثلا اگه شما این پولو بذارید و ثابت کنار بذارید، حالا چه اشکال داره به همین بستگان برسید؟ حالا مثلا بچه خواهر تولدش یه 100 تومن بکن تو پاکت بده دستش، جای دوری نمیره که. روایت سوم رو میخونم. حضرت رسول فرمودن، ببخشید خوندم، باب 104، باب استحباب حسن الخلق مع الناس، مردم باید با بقیه خوش خلق باشد. روایت اول رو میخونم. ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کامل در حسن خلقه. روایت بعدی روایت سوم میخونم. قال رسول الله ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر الصائم القائم، اجر کسی رو بهش میدن که صائم قائمه. روایت ششم رو میخونم. ان الخلق الحسن یمیس الخطیعه کما یمیس الشمس و تمیس الشمس الجلید، خلق حسن از بین میبره و آب میکنه خطیعه رو، همونطوری که خورشید شبنم رو از بین میبرد. روایت 13 رو میخونم. قال رسول الله ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افزن من حسن خلق، دیگه بهتر از حسن خلق خداوند متعال در میزان عمل هیچ کسی قرار نمیدهد. روایت 14 رو میخونم که خیلی مهمه. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند ان الخلق منحه منحه به معنی عطیه است، منحه یمنح الله خلقه، منحه و عطیه است که خداوند متعال به بندگانش میبخشد. فمنه سجیه، یه بخشش این از خارج بگم، نکنید آقا صفات اخلاقی ما دو جوری، یکی ارثیه، بچه رو میبینه از همون اول کریمه، یه بچه میبینه از همون اول لعیمه. آقای نه میکرد میگفت دو قلو دارم، هر وقت یه چیزی میخرم میبرم خونه، یکیشو ور میداره میره قایم میکنه، یکی دیگه اون یکی که داره رو میاره میشینن با هم دیگه دو نفره ای رو میخورد، دو تا بچه 3 ساله اندازه. بعد اون یکی میره اون یکیشو یواشکی میخوره، به ای هم نمیده، ای هم انقدر عزت نفس داره که یه بار به اون نمیگه که از این چیزی که میخوری من به تو دادم تو هم به من بده. دو نفرن از یه پدر مادر، یه خصوصیات ذات دیگه ژنه، یکی ذاتن خصیصه یکی ذاتن، و ائمه علیهم السلام میخوان اینو بگن اون صفاتی که ذاتن به آدم دادن خوبن ولی ارزش آنچنانی ندارن، چون بالاخره شما خلافی نمیتونه عمل کنی. من از نزدیک دیدم بعضی از آدمای کریم رو اگر بخوای به این مبالغ جزئی هی حسابرسی کنی واقعا اعصابشون خرد میشه، اذیت میشن و هم میریزن. ولی آدمای لعیم میبینی برای چیز کوچیک 10 سال گذشته یک اختلاف ریزکاری که داری، همون اختلاف ریزکاری تو ذهنشه، خیلی وقتا نمیدونه خصلتشه، ولی همون خوی ابتداییشه. حتی بعضی وقتا به خاطر تربیت خانوادگی مثلا بر همه امر تربیت شده که اینجوری به عمل کنه، ولی بعضی ها اینجوری نیستن، نه، یک خلق و خویایی که انسان زحمت میکشه به دست میاره اونها رو، میره تلاش میکنه. حضرت امیر فرمودن ان لم تکن حلیما فتحلم، خودتو به حلم بزن تا یکی کم کم حلیمم بشی. صفاتی که انسان اکتساب میکنه، یعنی آدم خسیسی که بعد میره زحمت میکشه بخیل میشه، آدم تندخویی که میره زحمت میکشه آرام میشه، میان عرض میکنه مثلا میگن که آقا فلانی مثلا، بارها نقل میکنن که فلانی آقا مثلا مرحوم علامه رحمت الله علیه صحبت میکرد نفر سوم صداش نمیشنید. خب این ذات و طبیعتش همیه، بخواد دادم بکشه صداش بالا نمیاد دیگه. یکی نه صداش جهوریه، یواش هم که صحبت میکنه صداش بالایه. اینها نه او طرفش مدح، نه این طرفش ذمه. حالا اگه کسی یه جوری بود و یک چیزی صفت مدحی بود و رفتی تلاش کردی و رسیدی، خب او در کنار خودش ارزش دارد. ان الخلق منحتون یمنحه الله، خلق عطیه‌ایه که خداوند متعال به خلقش میده. فمنه سجیه، بعضیاش جبله تینیه، تینتی او چیزی که بعد خلق شدی. و منه نیه، بعضیاش نه، باید نیت کنی، قصد کنی، تلاش کنی، زحمت بکشی تا به دستش بیاری. قلت و فایهما افضل، حضرت فرمودن صاحب السجیه هو مجبول، اون کسی که سجیه است بر اون عرض کنم خدمت شما خلق شده است و بر اون امر خودش مجبوره. لا یستطیع و غیره، نمیتواند کار دیگه انجام بده. و صاحب النیه یصبر علی الطاعه تصبرن، تصبر یعنی خود رو وادار به صبر کردن و کاری را با کمال سختی تحمل کردن، ولی صاحب نیت کار رو طاعت الهی رو تصبرن انجام میده. پهوه افضله، ما این کارش افضله. باب روایت 25 و باب رو هم میخونم. حضرت میفرمایند احسن الناس ایمانن، احسن هم خلقن، و التفهم به اهله، و التفهم به اهله، التاف به اهل و خوشروی با عرض کنم خانواده هم خیلی تو روایت مهمه. و انا التفکم به اهلی، من از همه شما با خانواده و بستگان خودم ملاطفترم. باب استحباب الالفت به ناس، اینه که خوبه که ما مردم با مردم با بقیه الفت بگیره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، روایت دوم رو میخونم، میمون قداد امام صادق میگه المؤمن معلوف، مؤمن اهل الفت و اونس گرفتنه. ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، خیر در کسی که خودش الفت نمیگیره، دیگران هم میخوان باش الفت بگیرن پس میزنه نیست. باب استحباب کون الانسان حینا لینا یا هینا لینا، هین هون به معنی سکینه وقار، لینم که به معنی نرمیه. عرب بعضیا گفتن که وقتی هین و لین میگه برای مدح، حین و لین برای ذمه. لذا روایت هر جور دلتون میخواد بخونید. الا روایت چهارم باب رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله المؤمن حین و لین سمح له خلق حسن، آدمی که اهل عرض کنم سکینه و وقار و نرمیه، خیلی سمح و ساده، تو برخورده با مردم سخت نمیگیره، خلق حسن داره. ول کافر و فضون خشن درشت بی نزاکت، قلیزون سنگدل درشخویه، لهو خلق سیه و فیه جبریه، همراه با اجبار کاراشو انجام میده. باب استحباب طلاقت الوجه و حسن بشر، این که انسان با مردم با روی گشاده و با صورت بشاش و با بشارت با مردم صحبت بکنه و برخورد بکنه. روایت چهارم باب رو میخونم. قال رسول الله یا بنی عبد المطلب انکم لم تسعوا الناس به اموالکم، اموال شما که وسعتی نداره که به همه مردم یه عطیه‌ای بدید. فالقوهم به طلاقت الوجه، با روی منبسط و گشاده با مردم ملاقات بکنید، و حسن البشر روی باز داشته باشید. روایت هفتم رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حسن البشره یذهب به سخیمه، روی گشاده حقد در نفس رو از کنم از بین میبرد. باب بعدی باب وجوب صدق است. روایت چهارم رو میخونم. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام: من صدق لسانه زکا عمله، کسی که زبانش راستگو باشد عملش زکی میشود. به خاطر چی؟ یک وجه عرفی هم داره، به خاطر عقلایی داره، چون وقتی میخوای هر کاری انجام بدی میبینی فرد از سوال بکنن مجبوری دروغ بگی، به خاطر که دروغ نخوای بگی رضا رفتارت هم درست میکنی. و من حسنت نیته زید فی رزقه، اگه کارتو عرض کنم نیتتو درست کنی رزقت افزایش پیدا میکنه. با مردم برخورد میکنی، قصد کلک زدن و عرض کنم خدمت شما اذیت کردن و کلاهبردی مردم رو نداشته باش. خب مردم باید زیاد برخورد میکنن، هی این میخواد اون میخواد، نه آدم خوبیه، زیاد نمیگیره، با انصافه، بعد میان کم کم رزقت هم زیاد میشه. و من حسن بره به اهل بیته، با اهل بیتش نیکی کنه، مد له فی عمره، اینم مثل عرض کنم خدمت شما صله رحم، باعث طولانی شدن عمر میشه. شود. روایت نهم باب رو میخونم. حضرت رسول و حضرت امیر علیه السلام وصیت کردند به خصال، بعد فرمودن اللهم اعنه الاولا از صدق، اولیش راستگوییه، ولا یخرج من فیک کذبتن ابدا، هیچ دروغی هیچ وقت از دهن حضرت امیرالمومنین فرمودن برشون که بیرون نیاد. و ماهای ان شاء الله خدا امطار توفیق بده که خیلی سخته. امروز میبینیم عوام الناس میگن آقا اگه دروغ نگیم بعد کاسبمون رو جمع کنیم، متعدد ما دیدیم کاسبیاشون هم جمع کردن. باب استحباب صدق فی الوعده ولو انتظر سنتان. خب اینو نگاه بکنید، استحباب صدق فی الوعده، انسان وعده راست بده و پای وعده خودش واسته. اگه کسی وعده داد انسان به وعدش عمل بکنه. همونجور که معلوم شیخ گفتن همه آقایون روایات شداد و قلاص بیشترین تحریما ازش برداشته میشه، ولی هیچ کدوم فتوا ندادن. به قول آقای خویی میگه با وجود این همه روایات صحیح و سند صحیح و دلاله، لو کان لبان، اگه واجب بود خب یک کسی فتوا میداد. روایت اوله که میفرمان انما سمی اسماعیل صادق الوعد لانه وعد رجلن فی مکان، به یکی قرار گذاشت در یه جایی، فانتظره سنتن، یه سال اونجا واستاد، فسماه الله صادق الوعد، ثم ان الرجل اتاه بعد ذلك فقال له اسماعیل ما زلت منتظرا لك، میگه یک سال منتظر بودم. این روایتش چون مهمه میخونم. روایت بعدی حضرت رسول فرمودن من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعده، اگر وعده داد وفا میکنه. روایت بعدی حضرت امام صادق فرمودن عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له، وعده مؤمن به برادرش نذریه که کفاره نداره، باید عمل کنی. فمن اخلفه، کسی خلاف کنه، فب خلف الله بدعه، ولی مقتهی تعرضه، به سخط خدا تعرض کرده. و ذالک قوله یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله از تقول ما لا تفعلون. روایت پنجم رو هم میخونم. سمعت ابا عبدالله یقول ان رسول الله وعد رجلا الى صخره فقال انا لك هاهنا حتی تعدی، وامیستم تا بیای، فشتدد الشمس علی، خیلی آفتاب زیاد شد، فقال له اصحابه یا رسول الله لو انک تحولت الى الذل، خب یکم ببین چه زیر سایه واسید، فقال وعدته الى هاهنا، من تو همین جایی که آفتابه بهش وعده کردم، و ان لم یجد کان منه المحشر، اگه نیاد تا قیامت همینجا وامیستم. باب استحباب الحیا، خوب انسان با حیا باشه. الحیا او، روایت اول میخونم، الحیا او و الایمان مقرونان فی قرنن، حیا و ایمان با همدیگه بسته شدن با یک قرنی. قرن او حبلی رو میگن، ریسمانی رو میگه که دوتا شتر رو به هم میبندن. فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، یه شتر راشه گم کنه او که دیگه پشت سرش راه میشفته میره. اگر حیا بره ایمانم این وسط رفته. عرض کنم خدمت شما دیگه هازا تمام الکلام، تا همین باب خسته شدم، باقیش ان شاء الله جلسه بعد. اول باب 111. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل على محمد وعلى